شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، یه چند سوال از خدمتتون داشتم. سوال اولم در مورد رابطم بود. من دو سال و نیم با یه پسری بودم که حوزه فبری از خونش رو موبرد کردم و یه دو سه ماهی که هنوز خیلی مطمئن نبودم آنن و هر چند هفته یه بار همدیگر رو میدیدیم، تا اینکه حدوداً طرفای حوض ماه جون به این نتیجه رسیدم که این رابطه هیچ فایده‌ای نداره. با اینکه ایشون رو خیلی دوست داشتم ولی بهتر دیدم که این رابطه رو تموم کنم. و این چما هم همیشه برنامه شما رو گوش میدادم، خیلی هم با خودم حرف زدم و خودم کار کردم و فکر کردم که خب من با این قضیه واقعا کنار اومدم، تا اینکه هفته پیش متوجه شدم که ایشون نامزد کردند و دارن ازدواج میکنن و واقعا خیلی شوکه بزرگی واسه من بود. یعنی اگه میشنیدم که ایشون حالا دوست دختر گرفتن اینام راحت تر بود، ولی وقتی که شنیدم یه لحظه ازدواج کردن اصلا واقعا خیلی شوکه بزرگی واسه من بود.
ازدواج کردن یا نامزد کردن؟
حدود دو سه هفته پیش ایشون عکسی بود که سر سفره عقد نشسته بودم و اونطور که من متوجه شدم این جمعه ای که داره میاد مراسم عروسیشونه.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم، ایشون 29 سال.
خب به من بگید که دو تا دلیل اولی که شما به این نتیجه رسیدید که بهتر از هم جدا باشید چی بود؟
اینکه ایشون همیشه قول میداد و هیچ موقع اون کارو انجام نمیداد. همیشه در مورد ازدواج و رابطه که صحبت کردیم گفت بذار دست من تموم بشه، بعد میگفت بذار کار پیدا کنم یا این کارو انجام میدم ماه دیگه، هفته دیگه. یه مسئله دیگه هم این بود که ایشون خیلی همیشه مشروب میخورد، سیگار میکشید، حالا سیگار هیچیوی میکشید هر روز به طور مرتب. و یه دلیل دیگه هم این که با مادرشون زندگی میکردیم، ایشون هم تک فرزند بودم و واقعا با مادرشون هم خیلی درگیری داشتم.
خب حالا ممکنه به من بفرمایید چه چیز ایشون رو شما دوست داشتی؟
ایشون خیلی خیلی آدم روشنفکر، نمیتونم بگم روشنفکر، ولی خیلی آدم بود که تونست به من به من کمک کنه که من بتونم پیشرفت کنم.
یعنی چی به شما؟
من خیلی توی مسائل مثلا سیاسی و اقتصادی روز خیلی سعی نمی‌کردم که آپدیت بشم.
آخه اینا که دلیلی صبر کنید، اینا که دلیل برای ازدواج می‌سازه. آدم ها میرن دانشگاه، دکترها این چیزا رو هم میگیرن، بعدم یه آدمی که صبر کنید مشروب خور و سیگاری و مواد مخدر مصرف میکنه و بعدم سر قول و قرارش هم نمیسته و با مادرش هم اونجوری زندگی میکنه، من خوبیاش رو میخوام. این چیزی نشد، یک کسی معلم، یک کسی شما راهنمایی میکنه، یک کسی جواب سوالاتونه، یک کسی دوست داره حرف بزنه، وجود و دانایی خودش رو به شما ثابت کنه. این که امتیاز نمیشه که بخاطر اون آدم باشه ازدواج کنه یا دوستش باشه.
میدونستم که ایشون خیلی کیپبله، یعنی اگه بخواد یه کاریو انجام بده واقعا انجام میده و به طور کامل انجام میده.
مخصوصا سیگار. عزیز من چرا همینجوری پرت و پلا سر هم میکنی؟ آدم مشروب خور سیگاری بود، کیپبل هر کاری بخواد، همه آدما هر کاری بخوان تو انجام میدن، آدما نمیکنن. همه مردم دنیا ای بخوان ورزش، همه مردم دنیا ای بخوان کتاب. آخه اینم شد استدلال عزیز؟ این هم یکی از اون حرفای عجیب و غریب ماست که توانایی داره برای یه آدمی است که معلوم مدعی بوده شما باورتون شده، چون شما توی دنیای دیگه بودید، دنیای دیگه داشته، اون از شما در یه جهاتی پیشتر بوده و جلوتر بوده، شما به نظرتون آمده که اون یه موجود عجیب و غریبی هست، ولی برای ازدواج من اینا رو نمیفهمم. یه کیپبل که اگه بخواد کار میکنه، باهوشه. با کجاش باهوشه؟ صبر کنید، مسائل زندگیشو حل نکرده، به سیگار و مشروب و مواد مخدر پناه برده. این باهوشیه برای سازگاری، چون هوش یعنی تنوع در سازش. ایشون با دنیا سازگار شده یا به انحراف کشیده شده؟ بعد روشن فکر، چون عرق میخوره روشن فکره. آخه این چه برای خودتون یه دنیای درست کردید؟ شما من بگید من یه آدم خالی بودم، یه قسمتای تو وجود من خالی بود، اینو بعد پر کرد، اونم میتونم بفهمم. ولی اینا که دلیل خوب بودن یه آدم یا درست بودن یه ازدواج نیست عزیز. شما خیلی راحت های گرسنه و تشنه بودید، کسی بهتون میتونست یه لیوان آب بده، یه غذا بده که از مرگ نجاتتون بده، ولی یه دفعه عاشقش که نمیشه. دوستش دارم به خاطر اینکه در تشنگی یا گرسنگی من غذا داد یا آب داد، نمیشد حرف.
ولی آقای دکتر مثلا موقعی که ما با هم بودیم، من خیلی راحت میتونستم با ایشون، خیلی راحت میتونستم حرفمو بزنم، با هم تصمیم بگیریم، یه کاری انجام بدیم، بیرون بریم. در وقتی که با دوستام هم بودیم خیلی به من احترام میذاشتن، خیلی تایم خوبی با هم داشتیم. و
همه پسر دخترای، همه دخترای 26 ساله با هم خیلی ایام خوشی دارن. آخه عزیز این چیزی نیست که در ایشون یه دفعه پیدا شده باشه. شما این همه پسر و دختر رو بذارید کنار هم، این همه با هم دوست میشن، با هم هستن، بیدارن، میرقصن، رابطه جنسی دارن، خوش میگذرونن، مواظبن، مراقبن، خرج هم دیگه میکنن، ولی اون چیزی که اساس کار بوده خراب بوده. بعدش هم نتیجه رفت شما بی خودی یه دنیای ایدال برای خودتون رسید. ببین عزیز، شما معلومه با یه عالمه کمبود و گرفتاری بودید، کمبودای شما رو بود کرده. شما چه مدتی است که در اونجا هستی؟ چند سال از ایران خارجی؟
من 18 سالگی اومدم، حدودن 10 سال
قایده. چی خوندی؟ چه میکنی؟
من اینجا حسابداری خوندم و توی کار ادمین انجام میدم. البته کالج خوندم و تصمیم دارم از سپتامبر برم دانشگاه، چون دوستام یه کار خیلی بهتری داشته.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون یه لیسانس علوم سیاسی دارن و یه لیسانس حقوق.
از کجا؟
از انگلیس. ایشون از 12 سالگی اومدن انگلیس، با مادرشون مهاجرت کردن انگلیس.
شغل و کار ایشون چیه؟
ایشون اینترپریتر بودن ولی به صورت پارسان کار میکردن. هر موقعی که ماماشو خیلی استاد را داشتن که ایشون یه فول‌تایم جاب بگیره، چون میتونست، همیشه بهونه اینکه درس دارم و الان نمیتونم و کلاس دارم و امتحان دارم و میکنم، ولی اگه میخواست واقعا میتونست، چون کلاسش بعد از ظهر بود میتونست.
آخه شما چرا حرف عجیب و غریب میزنید؟ میتونست میتونست که مثلا همه آدم خانم، شما اصلا یه ایده عجیب و غریبی راجع به انسان دارید. بعد از اون توضیحات من همزه میگیم میتونست میتونست میتونست. ایشون حتی یه مدرک هم نداشته. حقوق چی خونده بوده عزیز؟ وکیل نبوده ایشون؟
یه مدرک علوم سیاسی. آقای دکتر لیسانس علوم سیاسی
برای آدمی که زبونده و علاقمنده برای چیز، بعدم مرموز از کدوم دانشگاهی بوده، بعدم باش کار نمی کرده، رفته چه رشته رو خونده؟ رشته که بعدم توش کار نمی کنه. مثلا
به همین دلیل رفت حقوقو بخونه که
رفت حقوقو بخونه. آخه شما حالتونش خوب نیست؟
مطمئنم آقای دکتر امتحاناش داده، چون من
من اصلا نمیگم که ایشون امتحاناش نداده، میگم رفت حقوقو بخونه، که ایشون که در سن 29 سالگی هنوز شغل و کاری نداره، در حالی که 17 سال تو انگلستانه. یعنی این آدمی که میتونه باهوش، همه کار میخواد، بگه شما یه آدم صفاتی داشت که همش عیب بود، اینا هم که اصلا امتیاز ایشون داره، میخونه، میخواد بخونه. شما یه اومدید از یه بوتی ساختید، بعدم حالا دیدید بوتتون رو یکی دیگه ورشه ورده، نوش جون اون خودتون رو خلاص کردید عزیز.
یکی از دلایلی که آقای دکتر خیلی دنبال کار نمیرفت شاید به خاطر این بود که ایشون یه ارث پدری داشتن و همیشه یه جورایی اونو مبنای این قرار داده بودن که من پول دارم و من دلیلی نمیدونم که بخوام کار کنم و اینا، و هر موقعم بخوام میتونم کار بگیرم، رفتم اینترویو زیاد رفتم و خیلی راحتم به هم جاب دادم، ولی خب من برای چی کار کنم وقتی که پول دارم؟
من مثلا حرفی ندارم.
استدلالای ایشون این بود.
عزیز من، من مثلا حرفی ندارم. کسی بگه من پول دارم نمیخوام کار بکنم برای پول، قبول، اون حرفو میفهمم، بسیار عالی. ولی داستانی که اگر ایشون میخواستن میتوانستن، ایشون وقتی نکردن نتوانستن و نخواهند توانست. و بعدم اصلا بحث من اون نیست. خب یک کسی پول داره احتیاج نداره به کار بکنه، بسیار خوب، از نظر مالی مشکل ما حله، ولی ایشون فقط میتونسته حرف بزنه.
آقای دکتر، یک کمی شخصیت ایشون هنوز با اینکه دو سال و نیم حدودن سه سال من ایشون رو میشناختم، هنوز یه جورایی برای من مشغوله، یعنی نمیدونستم واقعا، یعنی هنوزم نمیدونم با چه آدمی طرف بودم که این همه همیشه دلیل واسه ازدواج و اینا پیش و بعد الان سر دو ماهه یکی رو دید و اینکه سریع عقد و عروسی همه چی. اصلا واقعا من نمیتونم بفهمم این چرا یه دفعه همچین آدمی که این همه دلیل می آورد و کار باید پیدا کنم، این کار باید بکنم، اون کار باید بکنم، یه دفعه سریع عقد عروسی
کنم. چه برای که شما نگاهتون اصلا واقع بدونم ایشون رو. من شنوندگان خوب عزیز دو سر بدن، شما یه تصویر از ایشون درست کرد که اصلا ایشون اون نیست. و بنابراین معلومه وقتی شما یه کسی رو یه چیز به جای یکی دیگه گرفتید، معلومه و تعجب میکنه.
پس به نظر شما این شخصیتش چجوریه؟ خصوصا این که ایشون بود پدرش فوت کرد، بعد مهاجرت کرد، بعد مادرشون یه ازدواج کردن، فرزند تک بود. ایشون واقعا نمیدونم شخصیتش چجوریه.
شما برای چی دنبال این هستی شخصیت ایشون کیه؟ شما نگاه کنید به خودتون که نه واقع بینید و نه مسئول و تو دنیای لالارن زندگی میکنید و برای خودتون یه چیزایی رو میسازید و خالی و تنهایی و شما باید بهید کمک بگید. برای ایشون که رفتن ازدواج هم کرده، شما رو برای چی به دنبال کشف شخصیت ایشون هستید؟ اونم با منی که اصلا با ایشون حرف نزدن چه نظری میتونم داشت باشم؟ تنها چیزی که من میدونم این هست که مطمئنم نظر شما راجع به ایشون سراپا غیر واقع بینان است. عملشون هم که بعدا نشون میده نظر من درسته نشون. بعدم خودتونم قبول میکنید که ایشون برای شما یه مجهوله. معلومه، برای که شما در دنیای ذهنتون یه کسی رو ساختید که نیست، مجهول نیست. با هم نمیخونن این افکار شما با اون چی که او هست.
دلیل این که میخوام پیدا کنم اینه که من فکر میکنم اگه بدونم با چه آدمی دیل کردم، چه اشتباهی کردم، این باعث نمیشه که باعث میشه که من اشتباهی دیگه نکنم و
از این طریق از این طریق
رابطه‌ای داشته باشم.
عزیزم خب باز رفتی توی دنیا. من نمیدونستم از کی تا حالا آدم با یه دفعه تصادف یاد میگیره خوب رانندگی کنه. کی گفته از طریق تجربه میشه علم درست کرد عزیز؟ نفهمیدم شما باز از اون حرفای عجیب و غریب میزنین که من یه تجربه‌ای داشته باشم قانون میشه برای همه زندگی. اصلا هیچ وقت شما با 10 تا مرد آشنا بشید، ازدواج کنید، نکنید، جدا بشید، هنوز برای 11 تازه اوضاعتون بدتر میشه، برای که به خاطر برداشتای قبلی واقع بینانه عمل نمی کنید. تجربه در این زمینه به درد نمی خوره عزیز. تجربه دشمن شماست. برای که شما وقتی بخواید از این موضوع قاعده بسازید برای رابطتون فاجعه است. ما دنیای علم داریم عزیز، دنیای تجربه نداریم. امروز یه آدمی پا میشه میره دانشکده پزشکی، دانشکده مهندسی، از توش مهندس دکتر میاد بیرون، میره جراحی میکنه، میره یه چیزی میسازه، مردم بگیرن بشنن هی تجربه کنن، سنگ بزنن به سنگ ببینن صداش در اومد، یکی خورد شد، بعد از تجربیاتشون قانون بسازن. شما خیلی تو هوایید عزیز. بعد اینو بهانه کنید برای که میخواید راجبش فکر کنید، برای که میخواید خودتون رو حرص بدید، برای که میخواید اذیت بشید. یه آدمی بوده که به نظر من اصلا به درد شما و شما به درد او نمیخوردید، همون بهتر که هیچی نشد و خلاص. برای چی فکر میکنید؟ شما کاری که ایشون کرده نماینده چیزیست که ایشون هست، نه تخیلات و تصورات شما عزیز. اصلا ولش کنید بره بی خودی، هم دنبال این که بخوام او رو کشف کنم، اونم بعد از یه همچی چیزی. برای چی میخواید؟ شما بعدم ازش باید نتیجه گیری بکنید برای روابط بعدی. شما ابدا درگیر رابطه نشید، برای که اصلا آمادگی ندارید. یه مقدار تو این زمینه از علم کمک بگیرید نه از تجربه. تجربیات دیگران هم به دردتون نمیخوره. اصلا تجربه منع مؤثر قبلیه. آدم با تجربه است که به ما دو تا جامعه رو نشون بدید، یکی پر از تجربه، یکی بی تجربه. من حتما بی تجربه رو ترجیح میدم، برای که تجربه سبب میشه که ما قواعدی بسازیم که اصلا به واقعیت نمیخونه. اوور جنرالیزیشن و تعمیم از همین جا میاد عزیز. تمرین رو با تجربه نباید اشتباه کرد. یه دندان پزشک میره تمرین میکنه از 5 سال قبلش بهتره، ولی به خاطر تجربه نیست. برای که اگر قرار بود تجربه اساس کار باشه، ما برای چی میرفتیم دانشگاه؟ میرفتیم همه چیز رو تجربه میکرد. بنابراین از این فکرها بیاد بیرون. بی خودی هم دنبال ایشون و چرا این کار کرد نگردید و شانس آوردید که با ایشون ازدواج نکرد. اون حرفایی که شما راجع به ایشون زدید کاملا نشون دهنده یه رویا پردازی غیر عادی شماست. مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم.
یعنی منظورت اینه که شخصیتش اینطوری نیست؟
اونجوری که شما توصیف کردید اصلا، شما حرفایی که به ایشون زدید، نسبتایی که دادید، اصلا اینا در مجموع با هم نمیخونه. تازه اگرم یه تیکای اطلاعات شما درست باشه، اون نتیجه نهایی که شما گرفتید اون نیست عزیز. همونی که بعدم میبینید با شما بعد از 2 سال 3 سال اونجوری به هم میزنه. آدمی که سر ازدواج انقدر باز دوره، ظرف 2 ماه میره آشنا میشه، نامزد میشه، ازدواج میکنه، تموم میشه میره. نشون میده شما باید قبول
کنید. شما شخصیت ایشون چطوریه؟
عجب داستانی خانم، شما حالتون خوب نیست. من دو دفعه به شما میگم شما چرا دنبال شخصیت ایشان چگونه هست چیه؟ من میگم شخصیت شما بده، میگم شما غیر واقعی هستی. شخصیت شما من چه میدونم؟ حرفایی که شما میزنید یه آدمی رو من معرفی میکنه که من اصلا متوجه میشم عیب و ایراداش کجاست. بعد شما که نظر راجع به او دارید میدید که اصلا واقعی نیست، به من کمک کنه تصمیم بگیرم راجع به شخصیت او. من راجع به شما شخصیت رویایی خیالی دور از واقعیت عزیز. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ و لجبن با ما باش.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی؟
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هلاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سان دیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نو میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراک های لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر
جان.
آقای دکتر، موضوع اینه که من الان وقتی که اینو متوجه شدم که ایشون ازدواج کرده، خیلی احساس بدی نسبت به خودم دست داد که من مثلا واسه این رابطه چیکم گذاشتم، چیکار نکردم که اینجوری شو
بذارم. این که میشه تو رو همین
ترک شدم
عزیزم،
اصلا به خاطر رابطه خانوادگی هم که داشتیم اصلا دیدم نسبت به مرد خیلی مثبت نبود.
نصب کن آخه، تو همین جمله اولت، چرا تو فکر میکنی که اگر آدم ها کم نگذارن، زیادی هم بگذارن، یه نفر باشون ازدواج میکنه؟
دلیل این که به خاطر این که ایشون مثلا تو همون 2 ماه پیش هم میگفت من تو رو خیلی دوست دارم، من فکر نکنم بعد از تو بتونم با کسی دیگه ای باشم. هر موقع ازش میپرسیدم چه موردی هست، مشکلی هست با هم صحبت کنیم، گفت نه من خیلی از رابطم راضی هستم، با تو خوشحالم، خوبم که تو پیشم هستی و این حرفا رو میزد. خب من واقعا خیلی تعجب کردم. واقعا
نه، چرا تعجب کردی؟ نه من صبر کن، من تعجب میکنم که تو چرا قبول کردی این حرفای دروغو.
برای چی من این که ازدواج نکردم با ایشون باید اینقدر دروغ من بگه؟ من کلا یه ذره بعد موقع
عزیز...
ساده هستم.
نه 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 صبر کن عزیز من،
که آدمو چه بعد دروغ بگن.
نه آخه اینم شد حرف. این آخه یک کسی میتونه اینقدر پرت و پلا بگه؟ چرا تو نمیخوای سر عقل بیای؟ چرا آدمو دروغ بگن؟ به هزاران دلیل آدمو دروغ میگن برای که به هدفشون برسن. به همین سادگی آدما دروغ میگن درباره صدها، هر روز بیشتر آدما دروغ میگن برای که به هدفاشون برسن. پسرا برای اینکه با یه دختری هم خوابه بشن میگن عاشقتم، تو همه وجود و زندگی و نمیدونم عشق من. بچه ما بگید چرا باید بگن؟ برای که این نگن یه کسی مثل تو ساده گول نمیخوره باشون بخوابه. عزیز آخه اینم شد حرف که من از خودم میپرسم چرا مردم باید دروغ بگن؟ آخه وقتی که توی اون مملکت همه دارن یه جوری به همه دروغ میگن، به خودشون و به بقیه دروغ میگن، بعد تو میگی چرا؟ خب مشخصه انسان اینه که واقعیت رو به گونه دیگه ارائه میده برای که به هدفاش برسه. چرا آدم ها خونه که میخوان بفروشن میگن بیش از این میارزه؟ چرا آدم ها وقتی میخوان
یه نفر 2 سال و نیم به هدفاش
برسه؟ اصلا فیلم بازی نکرده،
چیز خاصی هم
واسه ندارم. خب حالا اگه تو اگه صبر ببین، باز رفتی توی حق بازی دیگه. اولا 2-3 سال فیلم بازی کنه، خب همجوری یه چیز گفته برای هیچی براش نداری. تو اگر براش اینقدر بی ارزشی، برای چی با تو باشه؟
خب الان این احساسی که یعنی فکر میکردم بهتر شدم که بدتر شدم از اون موقعی که زندم ایشون ازدواج کرد. واقعا احساس کوچی و خالی میکنم.
من امیدوارم این احساس رو بکنی برای که بری خودتو پر کنی. عزیز تو فکر کردی همه چی میدونی؟ تو فکر کردی سرت میشه برای خودت یه عقایدی درست کردی که با واقعیت نمیخونی؟ عزیز من تو حالا چند دفعه تو گفتم تو اصلا با واقعیت کاری نداری، تو در دنیای رویایی و خیالی برای خود چیزایی میسازی، درست مثل حرفایی که دازه بعدش میزنی. چرا مردم دروغ بگوین؟ همچون من جوی مات و مبهوت میمونم. یکی بهم گفت چرا مردم غذا میخورن، باز میگفتم شاید بشه حرفی زد، ولی چرا مردم دروغ میگوین و چرا باید به من دروغ بگوین؟ و بعدم یه آدمی دلش خواهد در زمانی که با تو رابطه داره به صورتی باشه که ظاهرا مطلوب به نظر بیاد و خواستنی و دوست داشتنی، به همینجاست که مردم جلوی رو تو با تو خوب و مهربون نمیرن کش سرت هر جور دلش اومد حرف میزنن. اینا که تعجب آور نیست و اینا دلیل چیزی نیست. علاوه تو اون زمانی که باید خودتو میشناختی او رو میشناختی کاری نکردی، حالا گذشته، حالا بعد از ازدواج او میخوای ببینی او چگونه شخصیتی بود. خب بچه بود، من حدس میتونم بزنم ولی در این رو بر اساس حدس هم حرف بزنم و فرقی هم نمی کنه، فایدهش چیه. بنابراین تو قراره بدونی که نظر عزیز، قضاوت راجع به رابطه و مردان نظر واقع بینانه درستی نیست و بنابراین تو این زمینه باید آگاهی های خودتو بیشتر کنی که به خاطر اون دانایی و آگاهی اشتباه کمتری بکنی. همین در ارزیابی آدم ها. تو که دیدی وقتی به من مشخصات ایشون رو گفتی من هیچ باش راحت نبودم، ولی که اینا به نظر من اون نبود. من برگردم به تو بگم مثلا فرض کن که این ماشین بسیار زیباست، این تصادف هم خیلی بهش میاد که این جلوش خورد شده، توجه آدم رو جلب میکنه. خب تو باید بدونی من دارم حرف مفت میزنم دیگه. یه ماشین تصادفی که توجه را جلب میکنند که بهش زیبایی دیگه نمیده. مگر من یه مفهوم عجیب و غریب از زیبایی داشته باشم؟ بنابراین یه مقدار تو این زمین ها بیشتر بخون بدون عزیز. فعلا لطفاً برای مدت یک سال مغازه رابطه رو تعطیل کن، برس به کار زندگیت و بی خودی هم به ایشون فکر نکن. به جایی نمیرسی، مسئله رو هم حل نمی کنی، برای که تو ابزارش رو نداری عزیز. چشمه رو نداری، چشم رو نداری، نور رو نداری، متر رو نداری. میخوای بری چی اندازه بگیری؟
چطوری آقای دکتر میگین باید خودم بتونم آدم رو ارزیابی کنم؟ این واقعا مشکل خیلی بزرگه.
ممکنه من بگید چطور من میتونم تشخیص بدم جواهر ها قیمتش چنده؟ کار و تخصص که معلوم مشکل توه، برای که تو بر اساس یه ذهنیت شخصی که مبتنی بر برداشتای مبتنی بر تجرباتی داری درباره آدم ها حکم صادر. بعد رفتم تو خیابون دیدم دو تا ماشین تصادف کردن، دو تا سفیده، نتیجه گرفتم اتومبیل های سفید تصادف. تو از این کارا دارین، هیچ وقت با واقعیت مسئله اتومبیل و تصادف و اینا کاری نداری که بدونی این رنگ تقریبا نقشی نداره و اگر چهار تا ماشین تو دیدی پشت سرم همه سفید بودن تصادف کردن معنایی نداره. ای تو برگردی بگی قرمز بودن، چون معمولا جوونا هستن که این رنگ ماشین رو ممکنه بگیرن یه ذره تون میرن، میشه گفت که احتمال داره راننده چون جوانه یه کمی بی‌احتیاطی بیشتری میکنه و تصادف رو بیشتر موجب میشه، اونجا کار میکنه. ولی در حالت تازه اونم دلایل خودش رو داره عزیز. ما تو دنیایی هستیم که همه چیزش قاعده و قانون داره. تو وقتی الان یه ترازی میگیری، تو اگر الان میخوای برسی به یه بالانسی، این عددا باید با هم بخونن دیگه. تو داری به زور اینا رو به هم دستیک میکنی. به نظر من نگاه تو به جهان و به ویژه انسان واقع بینانه نیست. حرفایی که تو میزنی حرفایی نیست که با هم بخونه. و دیدی که 5-6 جا جلوی تو رو گرفتم که اون نتیجه گیری را از اون گزارشان نمیشد گرفت عزیز. یه دفعه دیگه صحبتهای منو بشنو، متوجه میشه که نگاه من به یه موضوع با تو متفاوته. من یه آدمی که فوش میده رو نمیگم آدم آزاده روشن فکری. یه آدمی که عرق میخوره مفهومش این که لیبرال و آزادی خواهد نیست عزیز. نمیگم تو این حرفو زدی. بنابراین اگر یه کسی به من به این دلیل بگه چون عرق میخوره و مواد مخدر مصرف کنه آدم آزاد و آزاده است، میگم خب من تو تعریف اون سر آزاد و آزادگی اشکال داره. چون مفهوم
این صحبتی که شما همیشه میگین آدم ها همون جوری که هستن اگه میخواین قبولشون کنین بدتر میشن که بهتر نمیشن، این همیشه تو گوش من هست و واقعا فکر کردم این که قرار نیست عوض بشه. خب پس من یا باید قبول کنم که این مدلیه یا این که کلان از این رابطه بیام بیرون دیگه. که
آخه عزیزم ببین باز رفتی استدلال غلطی کردی. من باید قبول کنم این آدم اینجوریه. به وقتی قبول کردم این آدم اینجوریه، من نمیخوام بایم چی آدمی باشم، باید اون نتیجه رو بگیری نه اینکه یا بیام بیرون. ببین تو کار من با تو اینه که اصلا استدلال عقلیت غلطه. من به یه آدمی رسیدم، یا باید او رو همینجوری قبول کنم یا بذارمش بره. رایت. من اصلا قبولش نمیکنم، نه اینکه میخوام بذارم برم. حرف من این است که یه همچین توفهی رو من نمیخوام.
درسته حرفتون قبول دارم، ولی متاسفانه ما حدودا 6 ماهی که با هم دوست بودیم، من خونه خودم رو جدا داشتم، ایشون جدا زندگی میکرد، خیلی رابطه‌مون خوب بود. متاسفانه من از موقعی که با ایشون زندگی کردم متوجه شدم اون شخصیتی که من قبلا میدیدم با الان زمین تا آسمون فرق.
عزیزم همه آدما توی مهمونی ها متفاوتن تو خونه قربونه. همه این خانوما و آقایون شیک با این لباسای شیک وقتی لخت میشن یه تحفه دیگه ای میشن. تو فکر کردی این لباسا رو در بیاری باز با همون بدن رو بروی؟
بنابراین این موضوع واقعا باعث شده که من صد پله بدتر بدبین بشم با آدم و اطرافیان، حتی دخترها خانوما.
خیلی خوب ببین عزیزم، باز دو چیزه. ببین باز دو مرتبه گرفتاری من با تو چیه. یکی اینکه تو تصمیم گرفتی از یه قاعده قانون بسازی، چون طرف رفت زن رشتی گرفت خیلی خوب بود، پس دخترای رشتی از همین بهتر. این حکم اول. دوم که داری تهدید میکنی که من بدبین شدم. خب همون بهتره که تو بدبین شی، چون خوشبینی که کمکت نکرد. چون خوشبین نبود، خوش خیالی بود عزیز من. من فان تیپی مثل تو رو میتونم متوجه بشم که چون آدمی بودی که بدبین بودی یه دفعه خواستی عکسش عمل کنی و اونجاست که دست گلاب دادی. آدم باید واقع بین باشه، نه خوشبین نه بدبین. آدم باید بی حساب باشه، نه طلبکار نه بدهکار. آدم باید پیاده باشه، نه خر نه خر سوار. تکلیف اینا روشن عزیز. بنابراین بدبینی آسیب میبینی، خوشخیالی آسیب میبینی، خوشبینی فایده میبری، سود میبری. تو خوشبین نبودی، تو خوشخیال رویایی بودی عزیز. خوشخیالی تو هوا بودن با خوشبینی خیلی متفاوته. خوشبینی یعنی من نیمه پر لیوان رو میبینم که خوشبختانه این لیوان آب داره، نصفش پره، اما میدونم نصفش خالیه، میدونم چرا خالیه، میخوام برم پرش کنم، میرم پرش میکنم. این میشه خوشبین. آدمی که میگه من فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنم ملنگ و مشنگه. آدم ها از پا در میان. من در ارتباط با یه آدم همیشه میتونم چیزای خوب ببینم. به همین جاست که من تو سیدیا میگم بعد از این که شما رفتید با یه آدم آشنا شدید، همینقدر که از این آدم خوشتون میاد، حالا برید بگردید دنبال عیباش، چون اون چیزی که زندگی شما رو نابود میکنه عیبای اون آدمه. دیگه دنبال خوبیاش نگردید. فعلا همه آدم ها هر وقت باشون حرف بزنید چیزای خوب میبینید، تازه وقتی راست بگن. مثلا دروغش رو فراموش کن عزیز من. آدم خوشبین کسی نیست که فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنه، اصلا فاجعه است اون. شما تو استاک مارکت باشید، تو کار اقتصادی باشید، ورشکست میشید. توی زندگی روابط انسانی باشید، مورد سوء استفاده قرار میگیرید. خوشبین یعنی چی؟ خوشبین وقتی است که من نیمه پر لیوان رو میبینم، توجه و تاکید من متوجه اوست، میدونم نصفش خالیه، میدونم بایشم متوجهم، میدونم چرا خالیه، میدونم چگونه میشه پرش کرد، میدونم پرش کنم. اپتیمیستیک یعنی این. ولی اون خوشحواست که به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنی. خب معلومه هر آدمی جنبه مثبت داره، پس همه به درد همه میخورن. هر کاری جنبه مثبت داره، هر غذایی چیز مثبت توشه. پس ما چرا این همه گیر رو گرفتیم تو انتخاب آدم ها و غذا؟ به خاطر اینکه این مجموعه رو باید بهش نگاه کرد. بعد شما یه دفعه الان خودت یا منو تهدید کنی که من از این بعد بدبینم، خب باش. تا حالا خوشبینی که خوشبینی نبود، خوشخیالی بود، حالا افتادی از اون ور. برای تو که از یه مطلب قاعده نمیتونی بسازی عزیز. این
آقای دکتر، همیشه من فکر میکردم دارم تصمیمای درستی توی زندگی میگیرم.
بذار من خبر
دارم
ببین عزیز،
همیشه یه جورایی برعکسش از آدم
رایت عزیزم. قربونت، تو اگر برگشتی گفتی من دکتر،
من خیلی احساس میکنم با خودم، شخصیت خودم مشکل پیدا کردن، یعنی با خودم درگیرم.
معلومه با درگیر باشی، برای که حرف بی خودی میزنی. این شخصیت خودت، خودت که حالا چیزی نیست. خودت عزیز من، تو آدم واقع بینی نیستی، آدم عاقلی نیستی، آدم مسئولی نیستی. یک آدم رویایی با ذهنت کار میکنی، تو با ذهنیت کار داری، تو اصلا با واقعیت کاری نداری. ابجکتیویتی و ریالیتی برای تو معنی نداری، نه ریالیتی نه ابجکتیویتی، نه واقعیت نه عینیت. برای تو سابجکتیویتی ذهنیت مطرحه. تو چجوری دلت میخواد دنیا رو چگونه ببینی عزیز؟ از اون باید بیای بیرون. منم همیشه گفتم اگه با من کمی آشنایی، تمام این برنامه من دور یک محور میچرخه: درک واقعیت، علت بدبختی ما عدم توجه به واقعیت، راه نجات ما توجه به واقعیت. این یه حرفیست که چون هزاران بار زدم یه درو ناراحت میکنه از این باید، متاسفم، ولی هنوز شنوندگان خوب عزیز میتونم متوجه شم. من با یه دختر خانومی دارم صحبت میکنم که اصلا با واقعیت کاری نداره، میگه من تو دنیام اینجوری نظر میدم، من با یه آقای رابطه داشتم، دیدم آدمی است که مثلا چنین و چنانه. اصلا بدترین هر چی که بخوای بزنی. نتیجه گرفتم بدبین شدم نسبت به همه مردم. خب آخه قربونت، تو از در هر دانشگاهی بری، از در دانشگاهی میرسی بیرون که این دنیای علم نیست.
آقای دکتر فقط این نیست، من کلا از بچگی پدر مادرم از هم جدا شدم، زندگی
خب من عزیزم
سخت و بالا پایین داشتم.
عزیز من ببین باز رفتی تو عزیز من، عزیز من آخه عجب گرفتاریه با تو ها. اصلا تو پدر و مادری چنچن داشتی، میشه فهمید تو چرا بدبینی، ولی بدبینید که درست نیست عزیز من. به صرف این که کسی من فحش داد که من قرار نیست بکشمش، خب اون فحش داد کار بدی کرد، تو پدر و مادری داشتی آسیب دیدی، بنابراین بدبینی تو، بدبینی تو که نشون نمیده که نگاهت به جهان و واقعیت درسته، نشون میده تو آدم بدبینی هستی. خب بدبین باید بره خودشو خوشبین کنه، ولی از با در میاد. این دفعه هم که رفتی از بدبینی تو میری به مسئله خوشخیالی، گرفتاری آدمایی مثل تو همینه که دلو به دریا میزنن چون خسته شدن از بدبینی، رفته خوش هوا میشه. خوشبین باید بود و اون یه چیزی نیست که خودت و دیگران رو تهدید کنی. برای مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال خیلی کوچیک، شما قرار سپتامبر بیاین لندن، این سمینار شما که در مورد کودک درون هست، شما مثل اینکه هیپنوتیزم هم
سه تا هیپنوتیزم داره
کلاس
سه تا هیپنوتیزم شما رو میبرم به کودکی، خیلی چیزا رو متوجه میشه. الان من چون
یعنی هر کی میاد، من که 100% میام، فقط
همه کنف...
من هر دو روز کامل بیاد درسته،
هر دو روز و 11 تا هفته در لندن 26 و 27 سپتامبرم سه تا هیپنوتیزم جمعی دارم که اگر 400 نفر تو کلاسن، از این 400 نفر غیر از 4 نفری یا 40 نفری که به دلایلی موضوع و مسئله دارن که توضیح میرن، بقیه میرن تو هیپنوتیزم دیگه. چرا که نه، جای نگرانی هم نیست. نترس دختر، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
نه آقای دکتر، من عاشق اینم که شما منو ببرین دوران بچگی ببینم چه بلایی سر اومده.
حالا من باید ببرم سراغ بقیه ببینم چه بلایی تو سر بقیه آوردی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، تشکر، لطف کردید.
مرسی عزیز،
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگل ارجمند با ما باش.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارن.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549، 818-884-2549، عضو 08 و 55 صد.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من خیلی خوشحالم. یه لحظه ببخشید، من یکم هول شدم. چه شهریوری بزرگوار با من دعوا کرد. دیگه من خیلی پشیمونم از اینکه اومدم روی خط. ولی بازم سپاس.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من صحبتی داشتم در رابطه با خودم و روابطم. همونطور که گفتم اون اینه که من توی خب شهر خیلی کوچیکی هستم و هر وقت هر کاری که میخوام بکنم یا هر حرفی که بزنم یا هر برخوردی که میخوام داشته باشم از پدر مادرم گرفته تا دوستان تا آشناهان همیشه به من میگن این کار رو انجام نده، این کار تو مثلا در حد این شهر نیست، یا مثلا خودتو علکی مثلا مضحکه دیگرون نکن، کسی نمیفهمه این کار تو رو یا این حرکت تو رو. و یه جایی میتونم بگم اینجا واسه من حالت قفس رو داره این فضایی که توش هستم و خیلی وقتا خشمگین میشم دیگه، چون آدمی هم که کاملا درون ریزم و تو خودم میریزم. مثلا خیلی ایده‌های جالبی داشتم واسه خیلی موارد، در حد گفتن میگفتم، میخواستم عملی کنم. شخصیتی مثل پدرم که اول حمایت میکرد، بعد مثلا گفت نه این کار نکن، اول اینکه تو دختری، بعد اینجا شهر کوچیکیه، مثلا اینجوری ها اونجوری ها. و خیلی این حس و حالا مثلا رو هم شده که دیگه اینقدر یه جور حال هوایی دارم که احساس کنم بهتر اینکه ساکت باشم، بشینم یه گوشه و بذارم تنها در حد غذا خوردن کمک خودم کنم و بقیه برای من کارو من انجام بدن. یعنی یه جوری میتونم بگم دست و پا بریده شدم برای خیلی کارا. و از اونجایی که مثلا حتی تو دوران دبیرستان و راهنمایی خیلی چیزا رو بیشتر از دوستان خودم میفهمیدم و همیشه سرخورده میشم از خیلی چیزا، خیلی برام یه جوری انگار دیگه دلم نمیخواد اصلا سراغشون برم و خیلی بی ربط شده. با این وجود هنوز روابطمو دارم، دوستامو دارم، با خانوادم اوکیم، اما یه خشم بگم زیرپوستی تو وجودم هست که وقتی یه بحثی میشه میخوام حرف بزنم خیلی ترس دارم واسه حرف زدن و بعدم ترجیح میدم که هیچی نگم، یا اگه خیلی دیگه برام مهم باشه که میخوام صحبت کنم تا صحبت میکنم گریم میگیره و میگم خب بیخیال اصلا نمیخواد چیزی بگی، چرا تو نظر بدی، چرا اصلا تو حرف بزنی، تو چی کاره ای. این حال و هوا واسم پیش اومده و نمیدونم دقیقا چی کار کنم. حالا من یه کاری که انجام دادم
نصب کنم بر عزیز. ببین عزیز، ماجرا بسیار روشن. ما برخی از اوقات در زندگیمون یه جایی قرار میگیریم که یه تفاوتایی با دیگران داریم، تمایز رو میگم، حالا اصلا امتیاز رو نمیگم، تمایز رو میگم، داریم که به هر حال برای ما و دیگران موضوعها و مسائلی رو مطرح میکنه. من بسیاری از اوقات از دوستان تو کار روان درمانی و تراپی شنیدم که دختر خانمی مثلا پلوی من آمده، قدش به اندازه ای بسا 30 سانتیمتر 40 سانتیمتر از بلندترین بچه کلاسی که همیشه در دوره دبستان و دبیرستان بوده یا دبیرستان بوده بلندتر بوده. و این موضوع با وجودی که تو خیابون توجه مردا رو جلب می کرده و یه عده این رو به عنوان برجستگی و تمایز این آدم می دیدند و امتیاز این آدم می دیدند، تو مدرسه باعث اذیت و آزارش بوده به طور که کمرش درد می گرفته از بس توی صندلیش پایین می رفته که بتونه خیلی غیر عادی نباشه. بنابراین ما برخی از اوقات تو زندگیمون در یه شرایط و وضعیتی از همه نظر ظاهری یا روانی قرار میگیریم که با دیگران متفاوتیم و این تفاوت مسئله آفرین. در اینجا باید تفاوت رو فهمید در حدی که ممکنه ازش بهره گرفت، ولی برخی از اوقات چاره ای جز پذیرفتن این واقعیت و نه خشمگین شدن و فرو خوردن خشم که افسردگی بیاره که حالا به صورت گریه خودش رو نشون بده، یا از اون محیط و شرایط باید بیرون آمد به هر هزینه. و الا روزی که من در کلاسی هستم که قدم از همه نمیدونم 40 سانتی متر بلندتره، این که این موضوع آشکار نباشه، مسئله آفرین نباشه رو ما نداریم، برای که ما به عنوان انسان در یه چارچوب اندازه، مقیاس و مقایسه ایم و با یه همچین ملاکایی که برخ از وقت در بسیاری از جوامع از جمله ایران سنگین و شدیده مسئله است عزیز. بنابراین باید اون رو فهمید و پذیرفت. در نتیجه شما قرار هست که محیط و محیط خانوادگی اجتماعیتون رو بفهمید، بپذیرید، انتظار و توقعی از خودتون دیگران نداشت باشید که به خشم منجر بشه، بعدن ناچار خشم فرو بخورید که به افسردگی و حتی عصبانیتی سنگینتر میتونه در بلند مدت تبدیل بشه. و اگر هیچ کدوم از اینا ممکن نیست، با دنبال راه‌حلی گشت که از این قفس بتونید پرواز کنید و بیرون بیایید. و الان مادام که در این قفس هستید، به در و دیوار این قفس خودتون رو زدن، فقط شما خونی نمالین میکنه و به هیچ نتیجه هم نمیرسه و تازه اونایی که میخوان شما رو در این قفس نگه دارن رو بیشتر مطمئن میکنید که باید چنین کنن. ولی حالی که شما من میگید انتظار و توقعی است که شما داری از خودتون و دیگران برآورده نمیشه، تبدیل به خشم میشه، خشم فرو میخورید، میشه دیپرشن. در حدی هم که دارید یه نوعی ابرازش میکنید و یا ادارش میکنید، وقتی در تکرار میشه به تدریج توان شما رو کمتر و کمتر خواهد کرد. بنابراین بعضی از اوقات در همچین مواردی چاره جز صبر نیست، مثل یه زندانی که باید صبر کنه تا آزاد بشه. و خیلی از اوقات هم پذیرفتن واقعیت که درست مثل همون واقعیت تفاوت من باید برای من اهمیت داشته باشه که بله من قدم از همه بلندتره، ولی در اینجا این بلندی قد باعث دردسر من. به همین سادگی.
میدونید آقای دکتر، من حالا تصمیم گرفتم امسال انتخاب رشته‌ای که کردم، خب همیشه خانواده من میگفتن با رشته‌های خیلی بالا میتونی بری شهرهای دیگه، متقاعدشون کردم که با مثلا رشته‌ای که حتی تو ایران میتونی از لحاظ مالی دیگه آینده ای ندارم، ولی خب حالا یه عده میگم من برم شاید اون رشته واسه من خوب باشه. انتخاب رشته کردم که کلا برم یه شهر دیگه درس بخونم حداقل یه سال و به قول معروف فضای ذهنیمو بهتر کنم، آماده تر کنم تا دوباره اون رشته مد نظرم بیام. و یه اتفاق دیگه هم که جدیداً افتاده و من متلاشم، یکی از دوستان من از طریق دانشجوی سنتی شریف بودن اپلای کردن، دارن تا شهریور ماه میان آمریکا. من از ایشون خواستم، یعنی خب خیلی ارتباط اوکی داریم، از ایشون خواستم اگه براش مقدور هست حالت دعوتنامه یا چیزی باشه که مثلا ایشون کمکم کنه که کلا من فضای زندگیمو عوض کنم. حالا میخوام بدم این فضای زندگی رو عوض کردن من دارم خودم بازی میدم یا نه واقعا حق دارم که این چه این کارو.
نه اون تنها راه شماست، در حقیقت همون رفتن یه راهی برای گشودن در قفس عزیز. من هیچ مخالفتی باش ندارم، چون در مسیر بد و منفی نیست، در مسیر آزاد کردن یه پرنده است که اونا به این نتیجه رسیدن باید در این قفس باشه که سالم باشه و از شر نمیدونم شاهین و عقاب در امان، ولی متوجه نبودن که از یه طریق دیگه این مرغ در قفس از پا در میاد و از بین میره. بنابراین اگر راههایی از این طریق پیدا کنی و بعد زمینه رو یه مقدار با به کار بردن هوش و عقل آماده کنی که به تدریج به قول معروف مخ خانواده رو بزنید یا مخ زنی کنید و آخر کار پدر و مادر رو به این نتیجه برسونید که با خواسته شما موافقت کنن، احتمالاً برنده اید و تو این مسیرم بی خودی به حاشیه و این ور اون ور نرید، بلکه زمینه ای رو فراهم بکنید که ظاهراً یا واقعاً اونا موافق باشن و شما هم بتونید از این قفس نجات پیدا کنید. چاره جز این ندارید عزیز. بنابراین راههای از اون، ولی ماجرای دعوتنامه و اینا در امریکا جز در شرایط خاص من فکر نمی کنم معنای داشته باشه.
همون رو میخوام بگم. یه چیز دیگه است، این آقا پسر هستن و مثلا برای من که توضیح داد F1 مثلا به صورت استودنت اونلیه، بعد مثلا F2 مثلا میتونی همسر ببری. من هیچ دلم نمیخواد ازدواج کنم و به خاطر اینکه الان هیچ آمادگی، یعنی میتونم بگم به خودشناسی نرسیدم که بخوام ازدواج و اینجور چیزایی در مثلا مسئلهشو داشته باشم. و مثلا یک چیزی که اینجا ذهنمو نگه داشتم برای دیگه با ایشون صحبت نکنم، چون این چنین پیشنهادی نه که به صورت خیلی واضح کوچولو موچولو داده شد، من گفتم مثلا با این حالت موافق نیستم، چون احساس کنم ازدواج برای من هم خیلی زوده، همین که اون به اون چیزی که خواستم.
نه ببینید، نه قرار نیست آدم برای شکستن در قفس بال خودش رو هم بشکنه، مگر اینکه، البته نه که من اون رو توصیه میکنم به دلایل بسیار، ولی مگر اینکه انقدر مسئله سوریه که هیچ چیزی، یعنی ظاهر یا سطحی که هیچ معنایی نداره جز فقط در چارچوب پیپر ورکی که مثلا هست، یعنی هیچ معنایی به هیچ شکل و فرمی نداره و همه میدونن، از اون آدم بقیه غیر از اون کسانی که نباید بدونن همه میدونن که این یه جنبه سوری و ظاهری داره، معنایی نداره، ولی کار به اون سادگی هم نیست، برای که به هر حال این نوع موارد چون به صورت اسناد و مدارکه میتونه بعدن مسئله آفرین بشه، نمیگم حتما و همیشه، ولی به هر حال باید مواظبش بود. برخی از اوقات عزیز چاره نیست. چرا برخی از مردم ممکنه، نه اینکه حتما به شما همچی توصیه میگریزن و به زحمت های بسیار میفتن و خیلی هم در این میان از پادر میان و از بین میرن، برای که برخی از اوقات در حال هزینه ای که در این زمینه هست سخت و سنگینه و تازه انسان با یه مقدار ناشناخته روبروست. نتیجتا شما اولا به جای اینکه در اون محیط سطح توقع و انتظار رو در حدی ببرید که خشمگینتون کنه، باید این توان رو داشته باشید که نبرید، و دوم اون خشم رو به صورت یه انرژی در بیارید که در مسیر، باز این اصطلاح رو من از یه دوستی شنیدم، مخزنی حرکت کن، یعنی اینقدر بگی تو تبلیغ کنید که اصلا اونا به شما اصرار کنن بیا برو، و به نظر من شاید توان اون رو داشته باشید و ضمناً به اندازه کافی اطلاعات بگیرید که بعداً با گمی و گیجی روبرو نشید. ولی شاید راه حل بهتر شما در کوتاه مدت که منم باش راحت ترم رفتن به یه شهرستان دیگه است به بهانه درسی که اونا تا حدودی تایید میکنن و بعد از اون به نوعی تبدیل اون و جا به جایش به چیزی که شما به دنبالش هستید، که به نظر من برخی از اوقات ممکنه مشکل باشه ولی غیر ممکن نیست. حالا ببینید چه میکنید و مطمئنم از اوتش برمیاد. به هر حال زندگی حل مرتب و پشت همه مسائل است و رفع مشکلات. زندگی معنای دیگه ای نداره. اگر می داشت اسمش زندگی نبود، می شد محل راحت و استراحت یا بهشتی که عده دنبالش هستن که آدم ها توش حتما بعد از چند ماه می میرن یا خودشونو می کشن. برحال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، من همه انرژی و بازسازی که دوباره تو خودم ایجاد میکنم به خاطر حرفای شما. از کودکی که به هم گفتین دخترم باور مونده تا الان و به این باور کاملا تکیه کردم. حالا امیدوارم این باور ادامه داشته باشه.
مرسی از
آخری.
مواظب خودت باش عزیز. خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سوال داشتم راجع به پارتنر. من یه سری اطلاعات اصلی رو میدم، مفاضل شما هم سوالی داشتید.
اگر لطف کنید هم کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم عزیز.
بله چشم، حتما. یه الو،
بله بفرمایید.
مرسی. آیدو، پارتنر من انگلیسی است، 3 سال از من بزرگتره، من خودم 42 سالمه. ایشون یه فرزند 15، یه پسر 15 ساله داره، من یه دختر 15 ساله دارم. از وقتی با هم آشنا شدیم از سال پیش، تقریبا از 10 یا 11 ماهه، همه چیز به نظر خوب می اومد. گفت من با همسرم، همسر سابقم، که رابطه خیلی خوبی دارم. پسرم خب یه مقدار خجالتیه ولی خیلی پسر خوبیه. من سوال اصلی این بود که نظر مثلا همسر سابقت نسبت به این که بخوای دوباره با کسی باشی یا ازدواج دوباره داشته باشی چیه؟
ببخشید، بذارید به من یه سوالی رو زرد. هر دوی شما چه مدتیست جدا شدید؟
من تقریبا نزدیک 9 سال جدا شدم، ایشون هم 8 سال 9 سال جدا شده.
به من بفرمایید بچه‌ها دختر شما پسر ایشون با کی زندگی میکنه؟
دختر من با من زندگی میکنه، از وقتی جدا شدیم با من هستش. پسر ایشون با مادرش توی شهری که 3 ساعت از اینجا فاصله داره زندگی میکنه.
شما از کجا تلفن میکنید اصلا؟
من از انگلستان تماس میگیرم خدمتتون.
اوکی. خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من معلمم توی کالج دست میدم.
ایشون چی؟
ایشون توی یک شرکت سلام میدیا، توی میدیا دایرکتور اونجاست. یه شرکتی که قبلا کار میکرد سهامشو فروخته، یه شرکت دیگه الان اخیرا زده توی.
اگر شما 1000 پوند در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون تقریبا نزدیک 6-7000 پوند، شاید بیشتر با
به من بفرمایید که شما چه مدتی است در انگلستان هستی؟
15 سال.
خب چه خبر است بین شما یا موضوع بچه ها؟
موضوع بچه ها این که پسر ایشون ما از اون اول، یعنی نه من نه دخترم، با اینکه خیلی راغب بودیم، مثلا دختر من همیشه خیلی دلش می‌خواست که با یک کسی باشیم که بتونه در واقع خانواده بزرگتری باشه، یه دید خیلی خوبی داشت نسبت به این قضیه و من فکر کردم ایشون هم یه پسر داره، به نظر همه چیز از بیرون اوکی میرسید، فقط میگفت هنوز آماده نیست، این مقدار خجالتیه. این قضیه خجالتی گذشت تا دقیقاً 10 ماه گذشت تا اینکه ما بالاخره 2 هفته پیش یه مهمونی که تو خونه جدیدی که به اصطلاح اومدیم اینجا برگزار کردیم که بقیه دوستان و مثلا فامیلای ایشون که حالا اینجا اومدن، بالاخره پسرش هم به قول خودش با کلی به اصطلاح کاری که روش کرده بود ایشون اومد. به نظر من اونقدر خجالتی بود، ولی نه اونقدری که ایشون میگفت. به نظر من همیشه مثلا میگفتش که همسر قبلیش خیلی اوبر پروتکتیوه و اینو خیلی مثلا اصلا نذاشته که بزرگ بشه یا یه مرد بشه به قول معروف، مثلا حتی هنوز یه بار با قطار هنوز مثلا اجازه نمیده سفر بکنه. ولی چیزی که من اینجا متوجه شدم و به خودش هم گفتم و قبول کرد، احساس کردم مثل این که اصلا این قضیه بین دوتایشون هست، منتها این فقط تصویر اونو میبینه، همسر قبلیشو میبینه، تصویر خودشو نمیبینه. خودش هم همون حالت رو داشت، یه زمانی که مثلا این بچه نشسته بود با بقیه راحت، عمش هم بود نشسته بودن حرف میزدن گپ میزدن، این همش اینو چک میکرد، یا یه جایی میخواست بره فرقمون مثلا یخ بگیره میپرسید که فلانی با من میای، در صورتی که نمیدونم، حالا شاید اشتباه کنم، من این کار با دخترم نمی کنم، نمی پرسم، بعض وقتا پولش میدم تو استخر پره ایشنا یاد بگیره نمی. و حال حالا این دیدگاه مختلف همون از این قضیه که بگذاریم، مشکل اصلی من که الان نمیتونم با اصابتش خیلی خیلی ناراحتم اینه که من هفته دیگه یه عمل دارم و ما ایشون دقیقا روز قبلش یه بلیط داشت که پسرشو با ببره مثلا یه سفر با جایی که خانوادش هم همونجا میرن، یه خونه خانوادگی خیلی بزرگی دارن جنوب فرانسه که ما مثلا هفته پیش من و دخترم رو برده، یه هفته الان که برگشتیم هفته دیگه این سفر رو با تمام خانوادش و گروهی دست جمعی به اضافه پسرش دارن میرن. حالا این که دارن، من از این بابت، اولا که اصلا از این بابت یه ذره احساس طرد شدگی میکنم و خیلی با این قضیه راحت نیستم، منتها اگه قضیه عملم نبود حقیقتش به خاطر بچهش و این که خب حالا به هر علتی خجالتیه میتونستم اینو بفهمم، باشه شاید یه زمان بیشتری احتیاج داره، ولی این که دقیقا همزمان با عمل جراحی من میخواد بره، برای من اصلا برای من قابل فهم نیستیم. برای تنها کاری که کرده، چون متوجه شده من یه مقدار ناراحتم، رفته پروازشو گذاشته به جایی که مثلا روز قبل عمل من بود، گذاشته برای روز بعد از عمل من عوض کرده. منتها به من میگه من شب بعدش میرم، منتها عملا ساعت 12 ظهر باید بره، چون 300 کیلومتر باید بره پسرشو برداره، چون خانم همسر قبلیش اجازه نمیده ایشون با قطار بیاد که مثلا اینا از ایستگاه برداره، 300 کیلومتر باید بره اینو برداره، 300 کیلومتر برگرده، در نتیجه عملا ایشون... فردا صبحش میره
ایشون. دکترن یا پرستارن عزیز؟
هیچ کدوم، ولی همخونه یعنی. یعنی ما توی خونه با هم زندگی میکنیم.
خب باشه، ایشون که علیه شما نکرده، ازم ایشون از قبل یه برنامه با جمعی از فامیل گذاشته و دارن میرن، شما هم دارید میرید اتاق عمل، بعدم شما هنوز رابطه‌ای به اون صورت نه، رومیت هستید که کار درستی هم شاید نبوده. بله بله
آره من از همین ناراحت، حقیقتش از این ناراحتم، یعنی از خودم شاید یه جوری ناراحتم از اینکه فکر کنم زود شاید خیلی زود تصمیم گرفتم، ولی رومیت نیستیم، یه خونه، یعنی توی خونه داریم با هم زندگی میکنیم، این داره با من، دختر من داره با هم زندگی میکنیم.
خب
ایشون از من خواست
چه مدتی است؟ نه اینکه نشد، شما منم خیلی چیزا از خیلی خواستم معلومم نذاشتم، ممکنه من بگید چه مدتی است با هم همخانه‌ای؟
7 ماهه.
یعنی شما 3 ماه 4 ماه بعد از آشنایی با یادم با دخترتون موبین کردید؟
خیلی سر این اتفاق خیلی سریع افتاد. البته من تو خونه زندگی خودم بودم، ما تقریبا دائم ایشون رو میدیدم، یعنی دائم با هم دیگه
اصلا فرقی نمی
کنه، حساب بکنیم خیلی ساعت با هم
اصلا فرقی نمی کنه. شما هیچ چیزی به اون صورت نیست، اونم استدلال نیست. شما یه دختر 15 ساله دارید، خودتون هم طور که دخترتون رو میپرونید تو استخ، خودتون هم پریدید توی استخ، ولی مثل که خالیه. بذار ازتون یه سوالی بکنم. به من بفرمایید که شما خودتون فرزند چندم خانواده، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند وسطم، یه برادر بزرگتر دارم 2 سال از من بزرگتر، یه برادر کوچیکتر دارم 13 سال از من کوچیکتر.
سوال دوم، به من بفرمایید دو تا دلیل اصلی که از همسرتون جدا شدید چی بود؟
همسر من با کتاباش ازدواج کرده بود، با من ما هیچ ارتباط، من پرستارشون بودم چون از یه سالی تقریبا اوایل سال دوم زندگیمون ایشون یه مریضی هاتی گرفته بود، من فقط پرستارشون بودم، اینو اینور دنیا ببرم، هیچ ارتباط خاصی اون غیر از اون با هم دیگه نداشتیم. زمانی هم که من با حالشون بهتر بود، تمام فکر و ذکرش با کتابش و دیوان شایش بود. همین.
ببینید عزیز، شما چیزی که تو زندگیتون میخواید توجه و محبته، چون اون تشنه توجه و محبتی، و بعدم این آدم چون یه کمی خارجی بوده خوب نخوندی تش رفتید، ولی او اصلا اگر این کارم بکنه به خاطر شما میکنه. ولی تعجب میکنه که من از دکترم نه پرستارم میری بیمارستان، حالا عملتونم هر اندازه از تازه به حساب خودش کوشش کرده که دیر به حداقل عمل شما اتفاق بیفته، که معمولا هم خبری بعدش نیست، میگن خوشبختانه عمل خوب بود، می دنبال کارش. ولی اینکه شما به هم بریزید و فکر کنید شما رومیت هستید، اون باید همه برنامه رو با همه فامیل، اونم توی کشوری مثل انگلستانی که مردم برنامه ریزی رو از قبل میکنن، به هم بزنید که اون رفته عمل داره، خوب داره که داره، یعنی بقیه هم اینجوری به موضوع نگاه میکنن. شما بی خودی انتظار رو توقع دارید عزیز؟
شاید نمیدونم، شاید هم با این تصویر، شاید واقعا این باشه، شاید تصویری که من دارم میدم تصویر کوچیک‌تری باشه. اصولا فکر میکنم چیزی که هست مثلا ترسی که داره بیشتر از همه ارتباطش با همسر قبلیش، اصلا از اول این حساسیت نداشتم، نمیدونم الان احساس میکنم خیلی آدم حساسی شدم نسبت به این قضیه، چون میبینم همه برنامه رو انگار باید از این خانم بپرسه. این خانم ازدواجی هم کرده 10 سال، این خانم از خودش بزرگتر بوده، به نظر میاد هنوز یه جورایی انگار این خانم یه امیدایی داره، چون این خودش یه گذشته رنگارنگی داشته در قدیم، ولی خب حالا به هر حال یه 7-8 سال که با یه خیلی درست اینا رو گذاشته کنار. الان مثلا این جمعه تولد پسرشه، مثلا ایشون خانم قبلیش رو دعوت کرده با خانواده خانمش برن مثلا نهار، حالا تو اون شهری که اینا خودشون هستن، از این که با بچهش باشه هیچ، واقعا هیچ مشکلی اصلا هیچ چیزی احساس نمی کنم سر این قضیه، ولی از این که هنوز یه رابطه که تموم شده چرا باید با اینا بره بشینه سر میز، من نمی فهمم اینو.
بلدش این که ما در جامعه ایرانی وقتی طلاق میگیریم میریم به سمت میشیم جزو دشمنان، اینا خیلی از اوقات فقط دوستی رو قطع میکنن، ولی دوستانه با هم رفتار میکنن. بعدم شما با این حسودی گیر میافتید عزیز، وجود اون پسر و اینا مسئله خواهید داشت. شما علت چه این است که اولا برادر بزرگتر
باشید؟ یعنی شما میگین بعد از ریلیشنشیپ فرندشیپ واقعا اوکی بودنه؟
به هیچ وجه اوکی نیست، ولی اینا کسی هستن که اینجوری زندگی میکنن، ایشون که نیومده بگه درست و غلط چیه که نظر بده، و شما نمیتونید بهش بگید این کارت غلطه، برای که شما متعلق به یه فرهنگ دیگه است، از زمون یه فرهنگ دیگه است. من به شما مجبورم قبولتون خدمت رو عرض کنم، شما به هیچ وجه 100% تو زندگی ایشون نیستی، نه به خاطر بچه، به خاطر همه خارجی بودنش عزیز. من همیشه دو تا دستان تو هم میکنم، یعنی روی هم میذارم، 5 تا انگشت رو هم بذارید، ازدواج خوبینه. شما وقتی با یه آدمی که بچه داره و شما که بچه دارید و اون که به یه تعلق به یه فرهنگ دیگری داره که در یه زمینای کانتر فرهنگ کالچر فرهنگ متقابل ماست، شما دو تا تیکتون به هم میخوره. شما اون ازدواجی که الان میخواهید در وجود این آدم پیدا کنید که نخواهید داشت عزیز. علتی هم که این آدم با شما کنار اومده برای که توانسته، که البته خطرناکه، هشدار بهتون میدم، مادری شما رو بپذیره، چون شما دارید کنترل رو به دست میگیره، همونطور که زن قبلیش گرفته بوده. او هنوز یه جوری ادامه داره ولی قلاده اینو بسته، فقط قلاده اینقدر بلنده که میاد پلو شما ولی هر وقت خواست میکشتش. شما اینو میخواید مال خودتون باشه و علت
من فکر می‌کنم اون مادرش بوده. من فکر می‌کنم من الان با این شرایط دیگه الان این ایجاد کرده، واقعا نمی‌خوام بهش امر و نهی بکنم،
می‌خوام
تصمیم خودم بگیرم. آیا این آدم واقعا به درد زندگی من می‌خوره؟ من می‌دونم نه پرستار نه دکتره، ولی هم که با کسی که با کسی که آدم هم خونه میشه به درد، فقط برای زمان خوشیش که نیستش که. من الان برمیگردم توی این خونه، نمیدونم چه حالی دارم. کی میخواد؟
من اگر شما
کی
رو
برای منه؟
اصلا از این حرفا به یادهای مثل من نذارید. هیچ جای کمک میخواید تو بیمارستان نگرمتونن کمک کنن، ایشون که اونجا نایستاده. بعدم شعار ندید که ما در ایام خوشی و ناخوشی با هم هستیم عزیز. اصلا اینجوری نیست عزیز. شما نمیخواید بپذیرید. شما اون ایدئالی که در ارتباطات انسانی اونم بر اساس تعریف خودتون دارید در ایشون نیست عزیز. شما بعدم یه دفعه الان اینقدر خشمگین نشید تصمیم عکس بگیرید. شما باید بپذیرید که این آدم نمیتونه مالکیت خودشو نداره که به شما بده. و شما
مالکیتش مالکیه؟
مالکیتش مال هیچ کس، برای که اصلا ایشون ملک کسی نیست. اشکال کار اینه که میخواید از من بپرسید بگم خانومش خاطر بچه سر نخی داره، ولی او ده برابر بیشتر از شما داره حرص میخوره. نه چنس که شما یه آدمی رو میخواید هر دوتاتون کاملش رو میخواید. خب ما فقط رایش اینه که نصفش کنیم بدیم به شما دوتا. به همین جد است که اسم این خانواده بلندد فامیلیه و اینا خانواده هایی هستن که بازی کردن توش آدم باید بدونه. ببینید عزیز، مثل تفاوت خونهی که شما خریدید یا اجاره کردید. تو خونه‌ای که خریدید مالک شمایید، میتونید درست کنید، خراب کنید، همه چیز. اجاره قواعدی داره. آدمایی که ازدواج کردن جدا میشن بعدن اجاره‌ای ان، خریدنی نیستن عزیز. و بعدم شما به من اصلا نشون نمیدید خیلی واقع بینانه باشه. ولی آدم اصلا نمیگم به خاطر خودشون، یه دختر 15 ساله رو بر نمیداره بره خونه یه آدمی بعد از 3-4 ماه آشنایی. یعنی اون نشانه آزادی آزادگی شما نیست، نشوندنده خالی بودن و بعدن یافتن یه آدمیست که تونستید یه جوری به حساب خودتون کنترل داشت باشید. من اصلا بیخودی برای چی بازی در میاد بشکید برو دنبال کارت، نگران نباش. بیخودی هم شعار ایام خوشی و ناخوشی ندید عزیز. واقع بینانه نیست، کار دست خودتون میدید. این آدم یه جایی به درد شما میخوره، مثل که آدم میره سر کار میکنه پول میگیره. یه قرار نیست که اوقات فراغت شما اونجا بگذرونه. شما اون توتالی که میخواید، اون کلیتی که میخواید ایشون نداره عزیز، نداره. به همینجاست که تا معرفم این است که شما پرینپچرال اگریمنت با کسی که میخواید ازدواج کنید بچه دار شید، به نظر من جز در شرط استثنایی نباید داشته باشه، ولی با آدمی که ازدواج کرده بچه داره باید داشته باشید. قواعد بازی فرق میکنه عزیز. ببخشید
این فکر نفهمیدم، میشه باید دیگه لطفاً بگین
روی خط خواهید بود. پیام رو میشنیم، صحبتون ادامه میدیم.
باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ی از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه ی اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTellUS.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول، امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
برادر تو ببخش، من متوجه شما یه جمله آخر گفتید.
ببینید عزیز، نه متوجهم. ببینید عزیز، من حرفم این است که اگر یه پسر دختر 25 ساله 30 ساله دارن با هم ازدواج میکنن و میخوان صاحب فرزند بشن، حق ندارن قراردادی غیر از قرارداد عمومی ازدواج ببندن، یعنی اون چیزی که به عنوان prenuptial agreement یه موافقت، مگر شرایط استثنایی. این آدم $1,000,000 پولش رو پدرش داره زیر اسم، این مال پدرشه، میتونه جدا کنه. اما بعد از اینکه آدما رفتن بچه دار شدن، هر وقت خواستن با هم باشن باید prenuptial agreement رو امضا کنن برای که حقوق بچه یا بچه‌ها حفظ بشه. معنای دیگه‌ش اینه که شما وقتی ازدواج نکردید، خودتون روزی که شما ازدواج کردید مثل این که یه دست و پای اضافه دارید که بچه هاتونه، ایشون هم داره. وقتی میخواید کنار هم باشید، که تازه شما هنوز ازدواج نکردید، باید بدونید شما به دلیل اون سابقه در یه چارچوبی قرار میگیرید که حتی هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالا قبل پیشنهاد کرد آقا بیا 10 تا لغت درست کنیم برای ازدواج، برای که اینا یه جور نیستن. و شما الان دارید به صورتی عمل میکنید که یه دختر 14 ساله که به فکر عشق و عاشقیه درباره ازدواج داره حرف میزنه که تو باید همه چیزت مال من باشه و تو باید همیشه کنار من باشی و از این حرفا نیست عزیز. این ماجرا اصلا میگونه، تازه شما تازه ای 2-4 سال دیگه خواهید دید تفاوت‌های فرهنگی، این بسا تفاوت‌های مذهبی و مسائل دیگه سرکلش پیدا میشه. علاوه شما باید درباره یه مردی دارید با من صحبت میکنید که به گفته خودتون با یه کسی ازدواج کرده با اون شرایط و همچنان ارتباطاتی با او داره. نمیگم ارتباطاتش غلطه، تو فرهنگ انگلستان ماجرا میتونه فرق بکنه و یا این آدم میتونه متفاوت باشه، ولی همچنان نشون دهنده ویژگی یا آدمی است که این حرفو میخوام بزنم تنده که میتونه ساده باشه و گول بخوره. و الان به نظر من فشار شما روش خستش میکنه عزیز. اونا با یه همچین وابستگی روبرو نیستن، یه همچی چیزی معنی نه. من خودم اصلا برم، من فرض کنید خودم عمل داشته باشم، خب بچه های من جو بخواهم برای صفحه میگم بری، من اگر احتیاج به کمک
بچه‌م میگم بره. آره بچه‌م واقعا اگه اینو قرار باشه سفر بره حتما میفرستمش بدونم سفر
میفرسته. ایشون چه فرقی میکنه؟
چون انتظاری از بچه‌م نداره.
عزیز من منم بس
از من نگهداری کنه.
عزیزم اشتباه شما همینجاست. ایشون هم چه انتظاری از ایشون نباید داشته باشید. آخه همینجاست عرض من. و بله به شما اگر احتیاج به کمک دارید که کمک هست، اگر میخواید ایشون رو کنترل کنید یه مسئله دیگه است. نه ببینید واقعیت رو نگاه کنید. من عرضم با شما این است که این نگاه
شایدم واقعیت اینه که از اینکه متوجه شدم اخیراً که اینقدر تحت کنترل اون آدم به اصطلاح همسر قبلشه، از این بابت شاید خیلی ناراحت.
نه من نظر متفاوتی دارم. من نظرم این است که ایشون به خاطر کنترل شما داره به اون سمت میره. اشکار کاریه. شما اینو متوجهش نیستید عزیز. ببینید شما ویژگی روانیتون رو من شما الان لطف کردید من تلفن کردید. به هر حال من یک حداقل در تخیلات خودم نمیگم واقع بینانه الان یه تصویری از شخصیت شما دارم. مجبورم میگم خشمگین طلبکار ناراضی. و اینجا کار دست خودتون میدید. برای که تیپتونم پیداست. حتی مثالی که زدید درباره دخترتون متوجهش هستم چی میگید. علتش هم این است که به دو چیز مطمئنید، یکی به توانایی خودتون، یکی به طلبکاریتون، و اونجاست که کار دستتون میده. الان هم عرض من این است که برای چی این بازی رو در آوردید و دنبال بهانه برای استدلال نگردید. عرض من اینه که من در وقت بیماری احتیاج به متخصص برای بیماری دارم. اگر هنوز شما در قرن 21 در اروپا معتقدید وقتی شما مریضید آدم ها باید دوربر بیان بشنن ساکت چون شما مریضید، حالتون خوب نیست، تموم شده دورانش عزیز. یه روزی بوده که مردم نمیستن بیماری چیه، نمیستن آیا طرف زنده است یا مرده است، هیچ کسی وجود نداشت. بنابراین وقتی من بچه هم مریض میشد بالای سرش میشستم. من امروز بالای سر بچه هم نمیشینم مگر ضرورت داشته باشه عزیز. شما هنوز اون انتظار رو دارید که من دارم میرم عمل میکنم، تو کجا داری میری؟ وجود ایشون برای بیماری شما چه اهمیت داره؟ اگر شما آدمی هستید که با بیماری مسئله دارید، مشکل شمایید عزیز. شما دارید اینو به او منتقل میکنید و این کار دستتون میده. یعنی من هشداری که دارم بهتون میدم این کار آدمایی مثل او رو به خاطر ازدواج قبلیش میگم و ویژگی روانی شما ابتدا به سمت شما میاد. اولا ابتدا love you and then hate you. به همین جد است که شما قرار نیست تون برید. شما اونم از قبل قرار گذاشته بعد از فهمیدن اینکه تاریخ جراحی شما هست که نرفته اون قرار رو بگذاره، یه قرار گذاشته با یه عده این گونه که شما میگی. نمیتونی که همه اینا رو الان به هم بزنه برگره بگه ایشون چون یه جراحی داره همه قرارا کنسل. اونم تون مردمی که برنامه ریزی دارن عزیز. شما با یه مردمی هستید که وقتی همچی چیزی رو به هم بزنید برای یه عده اصلا یه توهین‌آمیزه. مثل ما ایرانی ها نیست که بگی مهم نیست چون خود ما همیشه آخرین و لحظیم. من همین کروزی که داشتم یکی از حرفام بود کی میاد برای 6 ماه بعد ثبت نام کنه، همه هم گفتن 90% نمیان ما روزای آخریم. ولی عملا به دلایل دیگه نشون داد چنینه. ولی برای منم باعث تعجب بود. و شما الان یه جور دلیل حرف میزنید که به هم بزنه بمونه پهلوی من و بعدم
نه من البته حرفم این نبود که اون نره سفرش، من منظورم بود که اون چاپندوز بعدش رو بمونه چون ظاهرا عملا معلوم نیست چقدر سنگین باشه. حالا نمیخوام وارد
اصلا وارد مهم نیست که چه هست. نه هر وقت بره هر وقت جوری که من به طنز و برای که شما رو جلب رو گفتم ایشون دکتر پرستار من میرسم که نیست. من میخوام بگم عزیز این تعمیم رو ندید. این باجرای ما ایرانی ها اشکالمون اینه. ببین به همجه هست که انتظار داریم اگر یک کسی غمگینه ما غمگین باشیم، اگر یک کسی مرده ما فعلا یه سال عروسی هم نکنیم، در حالی که پسرش و دخترش و اینا با همسرشون همون ای بسا همون نزدیکی ها نمیخوام بگم هم خوابش هم، ولی حالا فامیل دور به سردائیش بهتر فعلا ازدواج نکنه چون نمیدونم فلان مرده. آخه ببینید این مرده پرستی ماست و این که با باید کنار هم باشیم و به هم بچسبیم مسئله ماست. به همینجاست که به همیشه عرضم این بوده دو تا بدبختی ملت ایران داره وابستگی و مهرطلبی عزیز. و شما الان دقیقا دارید همونو نشون میدید که او باید مهر من رو به دست بیاره. خبر بد براتون دارم، اون به اون صورتی که شما میخواید مهری نداره عزیز. بی خودی خودتون رو گول نزنید. اون داره با یه آدمی زندگی میکنه.
این آدم این مهر نداره یا اصولا توی این اصلا فرهنگ شما اینو میگین؟ یعنی
من حرف بدتر میخوام بزنم، تو ایرانم مهری نداشت، اگر بود به خاطر فرهنگ نیست عزیز، به خاطر انسان امروزه که ماجرای مهرش یه مشخصاتی میخواد که با نوع ارتباطات شما هنوز سازگاری نداره. یعنی یه کمی خودتون رو بی خودی این گونه در نیارید. و بعدم این که شما باید بدونید اون زن و اون بچه با توجه به شناختی که از اون آدم و اون فرهنگ و جامعه دارن خیلی راحت تر شما رو بازی میدن تا شما بتونید اونا رو سرکوبشون کنی. و اون داستان جنگ فامیلی که ما در ایران داشتیم ما باهاش آشنا هستیم، ولی با این نوع موارد نه. به همجرد است که بی خودی این رو مبنایی برای اشکال و اختلافتون نگذارید.
پس ایشون یعنی این ارتباطی که با به نظر من بر همه چیز انگار باید از خانم قبلش اجازه بگیره. پس من یعنی من این شما پیشنهادتون اینه که من
آخه عزیز
از خیالش بشم این آخه کلن سعی کنم یه حساسیت از دست بدم راجع به این قضیه.
آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا با شما مسئله دارم. شما دو دفعه این جمله رو گفتی.
نه
واقعا نصب کنی
راه حل نهایی کردم که خودم کمک کنم،
نه
کنم. هیچ کاری نداشته باشم به قضیه.
نه شما نمیخواید گوش کنی، من عرضمو نفهمیدید. شما لطفا بعدم برگردید برنامه رو، شما دو دفعه برگشتید. برای همه کاراش باید از اون خانم اجازه بگیره. خب آخه این حرف اصلا درسته، چون برای 99 درصد کاراش از اون خانم اجازه نمیگیره. یه چیزایی که به اون مربوطه اجازه میگیره. ایشون مثلا دستشویی میخواد بره زنگ بزنه خانم ما بریم دستشویی، ایشون میخواد غذا بخوره میگه امروز من چی بخورم. آخه نکنید اینجوری عزیز. ببینید ایناست که آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی میشه. عرض من به شما در اینه، اصلا یه همچین حکمی صادر نکنید. شما به هر کسی که برگردید بگید این 10 سال جدا شده، 8 سال جدا شده، همه کارها رو باید از زن سابقش اجازه بگیره، هر کسی سرش میزنه به دیوار. ولی اصلا چنین نیست. سر یه موضوعی است در ارتباط با فرزندش و یه حاشیه‌ای در زندگی او که خیلی از اوقات هم میشه فهمید، اصلا دلایل خودش هم داره. ولی وقتی شما تعمیمش میدید به همه یه کاراش، شما بشنوید خودتون رو، ایناست که کار دست آدم میده عزیز. من تمام عمرم کار من دانشگاه وقتی آمار درس میدادم، وقتی درس میدادم حرفم این بود تمام علم هیچ چیز جز اندازه و درصد نیست. یه آدمی یه دلار داره، یه آدمی یه میلیارد داره، یه آدمی یه سالشه، یه آدمی 20 سالشه. ما نمیتونیم همه اینا رو یکی بدیم. همه پول دارن، اونم یه دلار داره. یا همه
اشتباه کردم.
نه نه نکردی. نه عزیز من، این ذهنیت شماست که با موضوع شما هیچ وقت با من همچی لغتی از درم در نمیاد. من شخصا میگم همه ایرانیان، برای که بودم 100% غلطه. یعنی مهم این درصداست عزیز. شما روزی که یه دفعه گفته بودید من بار اول بهتون برخورد نکردم، بار دوم دارید میگید، بعدم اونم تو استدلال دارید میگید همه یه کاراش.
آخه آقای دکتر، حالا همه یه کارا نه، میدونم من اشتباه کردم که اینجوری صحبت کردم، ولی در واقع تو تصویر بزرگ زندگی اون حرکت های بزرگش در واقع همه یه جوری جهتگیری از اون جذب میشه. چون مثلا هفته هر یه هفته در میون، هر یه آخر هفته در میون در واقع پسرش رو میبینی. حالا ما اگه برنامه بخوام داشته باشه اینا همه رو باید با پسرش هم، نه پسرش به نظر من بنظر کافی بزرگ هست که با اون حرف بزنه، باید 10 بار با این خانم صحبت بکنه که مثلا بگه حالا چجوری، حالا جواب بده، آیا برنامه جور میشه. اینه که من میگم همه
حالا بذار من الان داستانش نه آخه عزیز یک کمی گوش کنی، حالتون خوب نیست گوش کنی. هر وقت که ما موضوع بچه‌شه، اولا باید گوشی تلفن را برداشته شماره رو بگیره، ابتدا باید 0 را بگیره، بعد 8 را بگیره. شما همینجوری دارید داستان درست میکنید. یا آدمی سر مسئله پسر 15 سالش که موضوع بخواد با زن سابقش حرف بزنه. 1-2 شما دارید به من میگید اون زن اینقدر وسواسی است که پسر 15 ساله انگلیسی رو نمیخواد با قطار بیاد. خب معلومه اینا گیرن عزیز.
خب چون
منم
از همین، من الان
راستش
شاید نمیتونم حرفامو درست.
نه نه شما حرف
که من الان مثلا جای درستی وایسادم.
نه
این آدم داره با یه آدم دیگه‌ای درگیره که اون آدم خودش هم میدونه به شدت انگزایتی شدید داره، نگرانی شدید داره. برای همه چی، مثلا سقف ماشین رو باید ببندی وقتی بچه رو میبری، اگه تصادف بشه این احتمالش کمتر. یه چیزایی مثلا عجیب غریب که وقتی گوشون کنی و این آدم اون وقت برنامه‌ریزیاشو بر اساس حرفای این آدم
عزیز
من مثلا جای درستی اومدم
عزیز من
خودم
ناراحت نه ببین حالا زدید به صحرای کربن، شما مثل بانوی ارجمند قبلی همینجوری میپرید یه جای دیگه. اول اذیت نشی. مردی که رفته همچی زنی گرفته ای با ایراد داره. بنابراین در انتخاب شما و در رابطه با شما ای با ایراد. دوم اصلا فرض بر اینه که ایشون ای با ایراد نداره یا ای با ایراد شو درست کرده. گرفتار یه زن وسواسی در ارتباط با بچه‌اش، معلومه به ساز اون باید برفته نه ایشون. شما اگر تفنگ برداشتی رفتی بالای سر جمعیت 10 نفره، مردم گوش به اون حرف 10 نفر میدن یا شما که تفنگ دستتونه، اون معلومه اون مرد بیچاره باید گوش به حرف زن دیوونش بده یا زن سابقه دیوونش بده. آخه چه انتظاری دارید؟ بعد شما میگید نه چون اون دیوونه است، چون مزخرف میگه قطعش کن. همچی کاری نمیتونه بکنه، برای که به بچه‌اش وصله. بعدم شما من دارید میگید بچه خجالتی وحشت زده است. خب این بدبخت میتونه اونورم نگران باشه که این بچه یه سال دو سال دیگه معتاد میشه. شما حرفتون است که من میخوام برم اتاق عمل دور بر من نیست. آخه قربونتون اینا با هم نمیخونه. شما میخواید از طریق رابطه او اثبات کنید که من توجه و علاقه لازم رو داره و شما میخواید ازش نتیجه بگیرید من در رابطه درستی هستم یا نیستم. نمیخوام اذیتتون کنم. به نظر من دو سال دیگه شما این رابطه رو ندارید عزیز، برای که من تفاوت رو میبینم. اون اپوزیت اترک اندن اتکه و شما در این عالم نشون میده یه چیزای دیگه تو این آدم توجه شما رو جلب کرده. یه دفعه ظرف 3-4 ماه بعد از آشنایی یه دفعه نقل مکان که اونم با یه دختر 15 ساله. ای بس و اصلا پسرش هم میومد با این زندگی میکرد به دلایل، اصلا مادر مدنه که حرف بد بخوام بذارم میمرد بچه میومد، حالا یه پسر 15 ساله چجوری نمیتونم با هم زندگی کنن؟ شما اصلا جنگتون میشه جنگ این دوتا. ولی شما همه اینا رو به حساب نیوردید و دنبال یه ذهنیت رویایی رفتید که من بعد از اون ازدواج و به هم ریختگیم حالا یه مرد انگلیسی خوب پیدا کردم که وضعیت مالیش هم خیلی خوبه، من رو هم دوست داره و بنابراین رفتید. ولی حالا میخواید اونجا ادعای مالکیت بکنید. عزیز من رفتم رستوران غذا بخورم، مالک رستوران نیستم. شما دارید احساس مالکیت میکنید. نکنید، کار از خودتون میدید، ولش کنید. زنش تصمیم میگیره بگیره، برنامه به هم میریزه بریزه، با شما قرار میذاره بره سینما به خاطر زنش که بازی در میاره با بچه‌اش به هم میخوره بخوره. بازی در نیارید، ولی همه رو از دست میدید اگه چیزی خوبی توشه. اگرم بده که دیر یا زود متوجه میشید بیخودی. ولی این انتظار
من سال بعدی من دقیقا نمی بود که حالا مثلا من به اون نمیشم فکر کنم. حالا از دست دادنش های واقعا الان با توجه این که بچه دارم خودم شرط خودم کلن این
من اونو نمیدونم. نه اون یه بحث دیگریست، اون یه قصه دیگریست. فقط من به شما میخوام بگم لطفا واقع بینانه و در حدی که درست و خوبه و مطمئنید انتظار و توقع داشت باشید بی خودی اوج نگیرید. ما تو دنیایی نیستیم کسی اینقدر بده اما داد و ستت میخوان. ولیش کنید، در ارتباط با زنش و بچهش رهاش کنید. عزیز ایشون زن داشته بچه‌م داره، اونا هم میتونن به جای 5% حقشون 50% رو هم ببرن و بخورن مادام که این آدم میگذاره. شما نمیتونید برید جلوشو بگیرید.
از این باش آیدتو من اینو یه بار دیگه هم یعنی 10 بار دیگه هم این صحبت رو گوش میکنم برای اینکه این چیزایی شما گفتین رو بفهمم. ولی یه مسئله دیگه که از سرته بود با اینکه یعنی حالا یه مدت دیگه نمیاره، البته قرقراش هم میاره آخه تو خونه به این زن دیگونه است، این کارو میکنه چون هر آخر هفته الان از وقتی ما با هم زندگی میکنیم دیگه اجازه نمیده که بچه رو بیاره اینجا به این بهونه که نه بچه ناراحته نمیخواد آمادگیشو نداره.
معلومه شما یه جایی
هست این مجبوره بره تو
عزیز من
جان مثلا هتل میگیره، خودش الان خسته شده وقتی برمیگرده داغونه دیگه این چه مسخره بازیه. حالا من مثلا چیکار کنم؟ سکوت بشینم گوش کنم بهش یا شما نظرتون چیه؟
عزیز من شما جای عوضی بی خودی رفتید. قربونه تو چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تو چرا رفتی مالکی آدمی شدی که اینقدر بدبختی که زنش به خاطر بیماریش یا بازیش این کارو میکنه؟ عزیز من روزی که شما رفتید با یه آدمی که بچه داره ازدواج کردید اون یه دست و پای اضافه داره. شما میگید این موضوع من ناراحت میکنه، معلومه ناراحت میکنه. شما چرا نمیخواید این واقعیتو بپذیری؟ شما دارید در دنیای ذهنتون میگید نوع خوب و ایدئال چیه. من به شما میگم اینا واقعی نیست، مثل دوست عزیز قبلی نیست عزیز. دارم به شما توصیه میکنم ول کنید. دارم میگم به شما قرار شام گذاشته به خاطر بچهش و بازی احمقانه زنش به هم میزنه، به هم بزنه. خدافظ. فکر کنید نیست، فکر کنید امرجنسی پیدا شده، فکر کنید یه کار اداری پیدا شده رفته. ولی اگر بخواد بگید چرا به خاطر با من قرار داشت بریم سینما و شام یا مهمونی به خاطر اون زنک که بازی داره و رفت، خب رفت که رفت. شما اگر بخواید این کارو بکنید از پا در میاد. همینی که اون بدبخت من که اینا رو کنمیستم، حالا معلومه بدبخت بیچاره زیر فشار شما دوتا زنی وسط در کیسه بکستون میشه، او از اون ور میزنه به دلیل بیماری، شما از این نظر به نظر من میزنه از نظر انتظار بیخود. این بدبخت هم دیر یا زود هر دوتاتون ول میکنم گیر بدومول کار کن. ول کنید. اونجا میخواید بمونید، بمونید. این مرد رو ولش کنید. این مرد اون شوهری که باید در اختیار شما باشه و مطابق خواستهای شما عمل کنه نیست، نخواهدم بود عزیز. ای با اون میتونید بسازید، بسازید. ای تمامشو میخواید اون نصفش هایی که دیگه خورده برده. خوش آشنام با تون صحبت کرد.
مرسی از راهنمایتون. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
طلبکاره عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
از
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لانچوی اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جنبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید، یه مدت رو خط موندید. بفرمایید عزیز.
مسئله نیست.
مرسی عزیز.
خوشحالم خیلی که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه سوال داشتم، نمیدونم، فکر کنم که یه بگراند خیلی خیلی سریع و کوتاهی رو از زندگی خودم بدم و بعد شاید برای شما یه مقدار واضح تر بشه که چرا دلیل نگرانی من چی هستش. من از یه خانواده میام که پدر و مادرم اختلاف سنی حدود 14 سال دارن، هر دوشون متولد ایران نیستن، از عراقیای رانده شده، در واقع اینا ایرانی بودن که سال 70، شاید شما خاطرتون باشه، اینا به ایران رانده شدن و اونجا هم دیگه رو حالا پیدا کردم و ازدواج کردم. پدر من در سن 31 سالگی و مادر من در سن 17 سالگی. فرزند اول خانواده هستم و ما 4 خواهر برداریم. خواهر من به فاصله 4 سال و 3 ماه از من کوچیک‌تره و بعد از اون به حدود 1.5 سال برادر من به دنیا میاد و بعد از 2 سال بعد از اون برادر کوچیک‌تر من به دنیا میاد. در واقع ما 2 خواهر هستیم و 2 برادر. چیزی که هست، من متولد سال 56 ایرانی هستم، یعنی من حدود 1 سالم بود که میدونم انقلاب شد. تو 1 سالگی 2 سالگی آن چیز زیادی یادم نمیاد، ولی خانواده من یه وقتایی حرف میزنن میگن که آره مثلا بچه‌ای بودی که همیشه شعارایی که میگفتن و دنبال میکردی. نمیدونم چقدر از صدای شلوغی و انقلاب و اینا هیچ چیزی تو ذهنم نیست، ولی چیزی که الان میبینم، من از هر صدای شلوغی یا انفجاری یا هر چیزی خیلی، حتی از باد کردن ها، من به طرز عجیبی فوبی دارم که همش احساس میکنم این وقتی منفجر بشه چه صدای خطرناکی میده. شاید برمیگرده به 7-8 سالگیم که دوره جنگ بود، من جنوب ایران زندگی میکردم و توی اون دوره من هیچ خاطره خوبی از مدرسه ندارم، با اینکه دوره ابتدایی شاگرد خوبی بودم، شاگرد زرنگی بودم. همین که بک‌گراندم که از چه کشوری میاد، کشوری که کشور ما باش جنگ داره، و همین که اسم من خیلی متفاوت بود، اسم غیر ایرانی بود که خیلی فکر ما یه خانواده مسیحی هستیم، همین باعث شده بود که من یه مقدار شاگرد پشیلی باشم توی مدرسه. چیزایی که یادم میاد از مدرسه این بود که معلم ما یک بار برگشت به من گفتش که تو بچه‌ای هستی که قراره جهنم بری، تو بچه جهنمی هستی، برای اینکه اسم تو یه اسم مذهبی نیست. و من با گریه میمدم تو خونه و میگفتم اسم منو عوض کنیم، یه اسم مذهبی برای من بذارید، هر چیزی باشه. و اینکه حتی به این عنوان که شما صدامیا، به این حرف هنوز تو گوشمه و من همش میخواستم اثبات کنم که من مال اونجا نیستم و من به ایران تعلق دارم. یه چیز دیگه ای که از خاطرات بچگی میادم میاد که باش مشکل پیدا کنم. شما هر جا که سوال دارین میتونین.
نه، من فقط میخوام خیلی درگیر جزئیات نشیم، چون من فقط 12 دقیقه وقت دارم، میخوام از این بابت خاطرم شد. نه، متوجه شدم که بر تو چه گذشته عزیز. فقط من بگو چی خوندی شما؟
من اینجا من الان همینو میخواستم بگم. من بچه‌ای بودم، اینو سعی کنم توی 3-4 دقیقه خلاصه کنم. من بچه‌ای بودم که مامانم وقتی که 4 سال و نیمم بود یعنی در واقع خواهرم به دنیا اومد، ایشون دچار افسردگی زایمان شدم و من هیچ درک خوبی از این مریضی نداشتم. فقط تنها چیزی که یادم مامان من هر کیو میدید گریه میکرد، همه حالش میپرسن، همه میگفتن مریضه و من اصلا این مریضی رو نمیفهمیدم. الان همیشه این سوال برای من هستش که پدر من که یادمه به اصطلاح روشن فکری بود، چرا این کار کرد که بعد از با وجود یک زن بیمار دو تا بچه دیگه بعدش هم به دنیا آورد. به خاطر یه سری مشکل من از بچگی، تنها چیزی که یادمه اینه که من همش رو پای خودم وایستادم، کارامو خودم انجام دادم، یه بچه فوق‌العاده مستقلی بودم و اینکه بچگی خوبی نداشتم با مادرم. از مادرم خیلی میترسم، مادر من خیلی عصبی بود به خاطر یه دفعه افت نمره هایی که داشتم توی دوره راهنمایی و شروع دبیرستان، حتی با سیخ کباب منو خیلی کتک میزد و مسئولیت 3 تا بچه دیگه رو خیلی به عهده من گذاشت. من دقیقا یادمه که من 10 سالگی کاملا یه بچه 1 ساله رو ترخوش میکردم برادر کوچیکم. همه اینا گذشت و تبدیل به یه آدم، نمیدونم، شاید از قول دیگرون یه دختر خیلی پر رو حرف گوش نکنه، طلبکار، خشمگین و عصبانی بودم. تا اینکه تو سن 19 سالگی من خیلی افت تحصیل داشتم توی دوره دبیرستان، تصمیم گرفتیم که ایرانو ترک کنیم و من و پدرم و برادرم به اروپا مهاجرت کردیم. 1.5 سال بعد مادرم و خواهرم و برادر کوچیکم اومدن به اروپا. تو اون 1.5 سال من واقعا عذاب کشیدم، خیلی سختی کشیدم. دو سه سال اول زندگی که من توی اروپا داشتم، به جرات میتونم بگم جز تلخترین و بدترین روزای زندگی من بود. برای اینکه من اومدم اینجا و اقدام کردم برای پناهندگی به اسم عراقی و من کاملا شخصیتم و هویتم و خیلی چیزام عوض کردم، مجبور بودم با آدمای نشست و برخاست کنم. منو خیلی ترسونده بودن که نباید بفهمن از ایران اومدی، برات مشکل درست میکنم و و و و و. با پدرم توی خونه مثل جهنم بود، مجبور بودم حتی برم جایی رو تمیز کنم برای اینکه مقدار پول بگیرم، برای اینکه بتونم زندگیمو بچرخونم. خیلی خیلی سختی کشیدم ولی تونستم رو پای خودم وایستم. بعد 2-3 سال وارد یکی از بهترین دانشگاه مهندسی اینجا بشم و مهندسی برق رو تونستم بخونم. اینجا اومدم کامپلیت کردم، به خاطر اینکه مدرک ایران رو نمیتونستم بیارم و نمره های خوبی نداشتم، مجبور شدم اینجا یه مدرسه بزرگ سالان بخونم، همه چیز از صفر شروع کنم. بچه باهوشی بودم ولی واقعا اون موقع نمیدونم چرا اینقدر افت تحصیل داشتم. اینجا مهندسی برق خوندم و تونستم فوق لیسانس بگیرم توی رشته مهندسی پزشکی و الان توی یکی از بیمارستان هم کار میکنم. در کنارش کار معلمی دبیری ریاضی رو دارم، درسی که هیچ وقت خودم فکر نمیکردم بتونم معلمش بشم و یکی از معلمای موفق مدرسه هستم. ولی یه چیزی که هست، من همیشه حرفای شما رو گوش میدم و من مجبور شدم میگم تا خیلی خیلی 70% حرفایی که میخواستم بزنم به خاطر کم بوده وقت حذف کنم. ولی چیزایی که همیشه شما میگین، این که خیلی از بیماری‌های روحی روانی ارثیه و این باعث شده که من ترس عجیب و بدی رو داشته باشم نسبت به هر چیزی. اصلا از اینکه یه وقتایی الان من نزدیک 38 سالم، اصلا یک بار ازدواج ناموفق داشتم، اینم میتونم بگم، و من جدا شدم. حتی توی اون ازدواج من اصلا جرأت بچه دار شدن ندارم، جرأت خیلی کار ندارم. الان نمیتونم تو زندگیم ازدواج کنم، انتخاب کنم، هر انتخابی میکنم غلطه. اصلا نمیدونم، یه دفعه همه چیز اولش برای من هیجان داره جالبه و بعد افت میکنه به شکل خیلی بدی و حتی من یه میخ تو دیوار نمیتونم بکوبم. من همش نگرانم ولی نمیدونم از چی.
خب ببین عزیز، حالی که شما دارید برای من میگید بیش از افسردگی استراب، یعنی شما با توجه به شرایطی که درش بزرگ شدید، شما اصلا با ترس و وحشت بزرگ شدید عزیز. یعنی خمیرمایه وجودی شما اینه که دیر یا زود یه اتفاق بدی میفته و همه چیز برباد میشه. این مورد اول. به خاطر اون معلومه که حتی زمینه برای افسردگی و کمی هم در شرایطی خش پیدا میکنید، یعنی شما واقعا تو اون مثلث زحمت و نکبت میفتید با این فرض که مایه اصلیش استرابه، یه کمی هم میتونه زمینه وسواس رو پیدا کنید. بنابراین کاری که باید برای خودتون انجام بدید این مقدار برخورد درست. نمیخوام میگم دارو درمانی، چون شاید واقعا با حرفایی که میزنید من الان به دارو فکر نمیکنم، ولی یه روان درمانی عمیق و سنگینی احتیاج دارید که مثلا به مدت یک سال هفته مثلا دو دفعه که روی هم 100 جلسه بشه با یه آدمی که آشناست با موضوع استراب کردن، مشکل زبان نداری در کشوری که هستید، با یه متخصص این کار کار کنید و هزینهاشو بپردازید و بدنی که به نظر من یه 50 تا میخ و 30 اینا توشه رو دونه دونه در بیاره بندازه دور، چون این چیزی نیست که یه دفعه فوتتون کنه و شما درست بشید. بنابراین موضوع شما عزیز استراب است و این خب مادر همه گرفتاری ها و بیماری های دیگر روانی است. نزدیک به خودش افسردگی داره. ضمناً زمینه
من الان دکتر نگفته نماند که دارو میخورم، داروی سرترلین رو مصرف میکنم برای اینکه من از سال 2003 دچار یک پانیک اتاک خیلی بدی شدم و تقریبا هر شب من گرفتارش بودم. طوری میترسیدم که من باید حتما دست کسی رو میگرفتم و میخوابیدم، به این شکل بودم. این یه مقدار منو گذاشت کنار و دوباره برگشت و دوباره همین جوری هی کجدار و مریض ما این با این موضوع تیم کنم و الان مخصوصا یک سال اخیر طوری شدید شده که من چند وقت پیش وسط یک جلسه فقط بلند شدم به رئیسم گفتم من نمیدونم حالم خوب نیست و دقیقا حس من اون سیدیه ترس و استرس و وحشت شما رو گوش دادم و دقیقا حرفایی که میزدین مخصوصا اونی که آدم احساس میکنه تمام روحش میخواد از توی دهنش بیاد بیرون، از توی معده‌اش بیاد بیرون، دقیقا اون چیزیه که من حس میکنم و دارو درمانی میکنم، تراپی میرم، ولی هنوز من کسی رو پیدا نکردم که بتونه عمیق منو درک کنه. من حتی یه سری کورسایی رو گذاشته بودم برای همین که بتونیم مثلا از این خشم و استراب بتونیم بیم بیرون. من اینا رو رفتم، یعنی هر چیزی که شما بگین من سعی کردم تجربه کنم برای اینکه فقط حالمو بهتر بکنه. تنها چیزی که حال منو بهتر میکنه فقط اینه که من بشینم و صدای شما و حرفای شما رو گوش بدم. این واقعا تنها چیزی که تونسته تا حدود زیادی زندگی منو تغییر بده و من همیشه ممنونتون هستم.
ببین عزیز، اولا سپاسگزارم. اما ماجرا چیز دیگری است. اولا باید بدونی آسیب تو سنگین عزیز. این همون ماجرایی است که همجوری کامیون پشت کامیون از روی تو رد شد و اینکه تو به زمین چسبیده باشی عادیه و اینکه احتمالاً کسی بخواد تو رو جمع و جور کنه به این زودیا به نتیجه نمیرسه. حالا بد میگم موضوع بعدی چیه. پس یک کمی باید ماجراهای گذشته رو عوض کنی به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در یه مواردی که برمیگرده به رابطت با آدما. یه مرتبه به جای 38 ساله دختر 8 ساله میشی، یعنی یه دختر کوچولوی وحشت زده و به خاطر همینه که نوع روابطت رو دچار اشکال میکنه. بعد در عمل میبینی روابطت به طور کلی به ویژه روابط حساست با ضرر و خطرهای روبرو هست. به جای اینکه کمکی که در این میگیری که استراب و نگرانی و وحشت تو رو از بین بره، یه مایه تازه روش ریخته میشه و دو مرتبه به این آتش دامن میزنه. علتش هم شرایط و موقعیتته و فقط یک متخصص خوب میتونه کمکت کنه که در چارچوبی که برای تو امکان هست حرکت کنی و نخوای یا مثل دیگران باشی یا بهتر از دیگران باشی، بلکه فقط خودت باشی. یعنی در تو اون چارچوب حرکت کنی. در خصوص بچه با توجه به سابقت و با توجه به حالی که داری من اونو توصیه نمی کنم. بعدم به هر حال با توجه به حرفه‌ای که داری یه مقدار زمینای اونو میتونی جبران کنی. از زندگی کمی عادی که دیگران دارن باید بیای بیرون عزیز. یعنی باید بپذیری من متفاوتم و باید متفاوت زندگی کنم و اون رو بپذیری. و الا اگر بخوای یه کوششی در جهتش شباهت و مانند گردی با دیگران داشته باشی به هم میریزی. علت که من به تو گفتم دارو نمیخوای به خاطر این بود که فکر کردم چون توانشو داری که برخورد کنی، ولی البته داروه کمک میکنه. بازم با تردید گفتم. حالا که به من درباره انگزایتی اتک و پنیک اتکت گفتی، خب اون دیگه تقریبا بدون دارو نمیشه، برای که سیستم میتونه با سرعت از کنترل خارج بشه. کوتاهش کنم، اولا تو چاره ای نداری عزیز که در مسیر بهبود خودت حرکت کنی. حالا 5%، 30%، 70%، انتظار این که اینقدر عادی بشی که بتونی مثل برخی از ایامی که عادی هستی یا مثل دیگران بشی ممکنه به این زودی ها اتفاق نیفته، برای که آسیب شدید عزیز. یه کاهش وزن فرض کنیم 50 کیلویی تو داری، با 5 کیلو کم کردن الان 45 کیلو اضافه هستی. یعنی که مقدار باید به خودت فرصت بدی و زندگی هم همینه. اما از توانایی‌های دیگر استفاده کنی و وقت تو با کارهای خوب پر کنی. یعنی چون چاره‌ای نداری عزیز، برای که بتونی از رابطت گرفت، مثلا فرض کن رابطه داشته باش ولی چون هدف بچه داشتن نداری، اصلا برو توی رابطه سطحی و تا زمانی که باش خوب و خوشی میتونی بمونی، وقتی هم نبودی بیا بیرون. یعنی فکر نکن که باید یه اصولی راحت که جان.
حالا سوال من از شما اینه، ببینیم من الان توی این شرایط به خاطر اینکه خودم این مادری رو یه جوری تجربه کردم، خواهر برادرم رو بزرگ کردم، هیچ حسی تا به امروز برای این کار ندارم واقعا. ولی از هر آدمی من خیلی پرسجو میکنم، میشنوم از آدمایی که خودشون بچه دار نشدن تو زندگیشون، میگن که دقیقا وقتی که این سن رو میگذرونی میاد که خیلی پشیمون.
عزیز من صبر کن من دقیقا میدونستم تو کجای اشکالتی. تو اصلا آدم عادی نیستی و بقیه به تو چه مربوطه؟ اصلا اولا حرفای دیگران درست، به تو چه مربوطه؟ مثل که یه آقای بشینه بلوی تو و بگی من میخوام حامله بشم، تو بعدا داستان حاملگی تو بگی. عزیز رها کن، چون ببین تو اگر نپذیری تفاوت تو، وقتی بخوای مانند دیگران زندگی کنی گرفتار میشی. چرا وسط این همه حرفایی که میشه به تو زد من سراغ استثنایی بودن و غیر عادی بودن؟ اصلا نمیخوام بگم خوب یا بد، تو باید بدونی تو خیابونایی که همه ماشینای کوچولو دارن تو با کامیون اومدی، نه این خیابونا به تو میخوره، نه مردم راحت هستن با تو، نه سرعتت میتونه مثل اونا باشه، نه سر پیچا راحت میتونی بپیچی. اینا رو باید بپذیری، یه جای خوبه برات یه جای بده و چاره غیر از این نداری. اینکه برمیگردن به تو میگن که پشیمون میشی حرف درستیه، ولی برای کسی که گزینه داشته و نکرده، نه برای تویی که یک نداشتی، دو صلاحت نیست داشته باشی. به همجاست که بله، حرف اونا رو تایید میکنی، بله مطلب شما احتمالا درسته، ولی من آدم متفاوتی هستم و در نتیجه با آدمی هستم که شما صحبت کنی که غیرعادی هم و بنابراین من با زندگیم کمی متفاوت و غیرعادی باشه. نه، خودتو با قواعد بقیه سازگار نکن، کار دارو درمانی تو ادامه ده، یه مقدار بیشتر کوشش کن یه کسی رو پیدا کنی که درباره موضوعی مختلف زندگی، از جمله همین مسئله، تو رو سر جات بنشونه. یعنی تو من به من بگی، میگم عزیز کاملا حرف اونا درست ولی به تو هیچ ارتباطی نداره. مثل اینکه یه زنی بگه من ویار دارم، یا آقایی بگه من کی پیدا میکنم، بگم خب این مال تو نیست، تو مردی، تو حامله نمیشی، ول کن. و تو رو باید کمکت کرد که مقدار باورهایی که به تو مربوط نیست رو در خودت نگه نداری و از خودت انتظاراتی نداشته باشی که باز دو مرتبه نگران تر بشی. چون اگر تو به یه امنیتی برسی و خودت رو آنگونه که هست بفهمی و بپذیری، نصف این استرابام از بین میره. بنابراین یه مقداری ادامه بده، ولی اگه فرد مناسبه تو اون کشور پیدا کردی، کمک بگیر برای کاگنیتیو تراپی، اونم برای موضوعی مثل همین، درست مانند ازدواج، راجع به بچه.